لبانوت همه حیثیت عشق رفته بند همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بنبست دیدی ببین رانده شدیم از خانه من از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
تو بوده با آقا گرگه
هم دسته
تو بوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه کوچه پوسیدیم از این همه کوچه پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو بدید حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت بذر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
خب دوستان عزیز همچون که اطلاع دارید روزهای شنبه ما با آقایان کاوه محسنی و آقای بابک خندانی هستیم که در حال حاضر با آقای بابک خندانی شروع میکنیم تا آقای کاوه محسنی به ما بپیوندن. درود بر شما.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز و همچون کاوه که هنوز نرسیده امروز ناچاران من باید آغاز بکنم برنامه رو و پیشبینی که روزم در این برنامه راجع به دوش صحبت کنم یکم این اوضاع جهان به ویژه مسائلی که توی شمال آفریقا داره پیش میاد و همچنین آسیای میانه و رابطه این دو تا با هم خواهم گفت و بعدش هم راجع به نیاز به ایجاد یک سندیکالیسم در ایران برای اصولا این جنبشی که نتیجهش فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد. پس اگر اجازه بدین یک جمع‌بندی بکنم از مسئله که این هفته اتفاق افتاد از نقطه نظر جهانی و در رابطه با ایران. مثلا خبر مهمی که بود این هفته این اعلام رئیس جمهور آمریکا اوباما درباره کناری کشیدن از افغانستان. حالا خیلی از ناظران به اینجور میگن که این گفته اوباما تنها جنبه انتخاباتی داره، چون میزان نیروهایی که میخواد بیرون بکشه خیلی کمه و اگه بخواد با این میزان خودش رو کنار بکشه سالها طول خواهد کشید تا از افغانستان بیاد بیرون. من خودم چنین چیز رو فکر نمی کنم و به نظر من برایتون چیزایی که این خبرها میاد ما خیلی زود با اون چیزی که توی ویتنام اتفاق افتاد روبرو خواهیم شد. یعنی که سال 73 این آمریکا در سال 75 از کلن خوش از این خاور دور کشید بیرون از ویتنام و کامبوج و به صورت مفتزمانی، ولی عملا در 73 آغاز شد که گرفت آمریکا تصمیم گرفت کمیناشو ببند و بکشه کنار. اینجا هم داریم با چنین چیزی مواجه میشیم و اگه یادتون باشه موقعی که بن لادن رو کشتند من این نظریه رو دادم که اصولا این روشن بود که این بن لادن چندین ساله که در اونجا زندانی بوده و نه اینکه خودش رو پنهان کرده بوده، چون که اصلا همه شواهد اون رو نشون میداد و خود حتی گفته هایی که اینها رو مدام سر هم میکنه به همین نتیجه میرسه. از جمله اینکه از سال 2006 این بن لادن اونجا بوده، این مدت 5 سال اونجا بوده که این کشته شدنش و همچنین با موازاتمون این به اصطلاح انقلاب های مخملی که توی تونس و مصر و حالا یکم کمتر مخملی در به اصطلاح لیبی داره اتفاق میفته نشانگر اینه که یک تغییراتی در سطح جهان داره اتفاق میفته. چیزی که ما شاهدش بودیم توی این دو سه سال گذشته اینه که موقعیت آمریکا و انگلیس توی آسیای میانه خیلی ضعیف شده و به اون چیزی که میخواستن برسن نرسیدن و کاملا ناامید شدن. آسیای میانه منظورمون چیه؟ منظورمون ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان هستش، قرقیزستان و شمال میشه گفت شمال حتی خراسان ایران، شمال پاکستان و حتی بخشی از هند. این منطقه خیلی بزرگ و مهمیه که از سده 19 انگلیس ها به دنبال فتحش بودن. یه اصطلاحی اون زمان داشتن به اسم بازی بزرگ، The Great Game، بازی بزرگ میان روسیه که اون در اون زمان داشت همینطور پیشروی میکرد. در واقع این آسیای میانه رو خیلی مدتی طولانی نبودش که به دست آورده بود روسیه و انگلیس که اون هم نقشه داشت برای این سرزمین ها و یک دعوایی سر این موضوع بود و این دعواها به ویژه در هم ایران و در هم افغانستان منجر به رودرروی این دو کشور می شود. ولی این رودرروی به صورت مستقیم بود یا به صورت غیر مستقیم از طریق مباشران خودشون، یعنی آدم هایی که اینا پول می دادن که برای هم دیگه با هم بجنگن. حالا این جریان پس از فروپاشی به ویژه شوروی خیلی دوباره زنده شد و این امید برای آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی پیش اومد که دوباره میتونن برن این سرزمین ها رو به دست بیارن. ببینید که این سرزمین ها دارای منابع خیلی زیادی هستن و حتی این سودا رو هم تو سرشون میگذارن که تمام این غرب چین جزء همین آسیای میانه است و 3/4 منابع طبیعی چین در اونجا وجود داره رو بتونن از چینی ها بگیرن به طریقی، و خب این مقدار شورش ها و زد و خورد های رو در اونجا ایجاد کردن در قرقیزستان و اون ناحیه سینکیانگ در چین. اما تو این سال گذشته خیلی این نقشه های اینها نقشه براب شده به خاطر یه مقدار مسائل ژئوپلیتیک و اصولا میشه گفت فرهنگی و جغرافیایی، چون که این آسیای میانه اونقدر به دریا دسترسی نداره و درنچه آمریکایی ها برای رفتن به اونجا دچار مشکل هستن. برعکس چینی ها و روس ها این سرزمین ها دم بیخ و گوششونه و خیلی راحت میتونن در اونجا دخالت بکنن، دخالت نظامی بکنن و دخالت اقتصادی بکنن. از این گذشته خب این سرزمین ها مدت زیادی تحت سلطه روس ها بودن، مردم اونجا همه روسی بلدن، یک مقدار از نظر فرهنگی به روس ها نزدیکتر هستن تا به غرب، و به این زودی هم نمیشه این نزدیکی رو از بین برد. در همینه تمام کل این مسئله نمیشه که این کشورها در آغاز استقلالشون خیلی فکر میکردن میتونن به غرب نزدیک بشن و از این راه وضع کشور خودشون زیاد بکنن، دوباره برگشتن چون یک فهمیدن که مثلا غربی ها بیشتر در این ها مشکل درست میکنن تا بهشون کمک بکنن، و باز به قول معروف گفتن که چه به باز اون کفندوز سابق خیلی بهتره تا این جدید. در نتیجه آمریکا در این سیاست آسیای میانه خودش به اون نتایجی که میخواست نرسید، با اینکه خیلی میلیاردها در افغانستان برای این کار خرج کرد. این جنگ افغانستان خیلی خرج تراشه، مثلا نمونه هر سرباز آمریکایی در اونجا سالی $1,000,000 خرجشه، یعنی 100,000 سرباز دارن میشه سالی چقدر؟ میشه سالی $100,000,000,000 خرج. مثلا از نمونه های خرج اینه که مثلا یک گالون بنزین که بخوام ببرن اونجا برایشون $400 خرج داره، یعنی بنزین اونجا که گالونی میشه $400. و خب اینا رقم های خیلی نجومیه، حالا یک سال دو سال میتونن این خرج ها رو بکنن، ولی اگه قرار باشه سال ها اونجا بمونن، 10 سال، الان 10 سال خب در اربان در افغانستان هستن، نمیتونن تا ابد این خرج ها رو بکنن و در نتیجه چیزی هم صاحبشون نشه. مثلا امروز در افغانستان بزرگترین سرمایه گذاری رو چینی ها کردن در مثل آینه، یعنی که این همه آمریکایی اونجا خرج کردن، بازن این چینی ها هستن که دارن مثل اونجا رو بهره برداری بکنن به سود خودشون. پس به گمان من ما امروز شاهد یک جور یالتای جدید هستیم. اگه یادتون باشه در یالتا استالین، چرچیل و روزولت در اون زمان که هنوز جنگ جهانی دوم تمام نشده بود با هم نشستن و دنیا رو بین هم تقسیم کردن. بیش از اون البته در کنفرانس تهران در سال 43 آغاز این کار رو کرده بودن، در یالتا این رو به نتیجه بیشتر رسوندن. و از جمله اینه که خب مثلا اروپای شرقی رو به استالین دادن. امروز ما یک چنین چیزی رو داریم شاهدش هستیم، بدون اینکه اینا واقعا شاید با هم میز نشسته باشن به توافقی رسیده باشن، ولی یک جور توافق اجباری و بدون اینکه با هم کاغذ رد و بدل کرده باشن مذاکره کرده باشن. به این شکل که آمریکا یا غربی ها اصولا بر این آفریقای شمالی سلطه خواهند داشت و چینی ها و روس ها بر آسیای میانه. این زمینه‌اش ما الان این مقدار توی حتی مطبوعات روسی میبینیم. من خب دنبال میکنم به ویژه مخصوص خبرهایی که مربوط به آسیای میانه است، و توی پراودا در به انگلیسی بود اینا به یک مقاله برخوردم که یک روسی مصاحبه بود مینالید، میگفت که ما این همه به این سوریه کمک کردیم و به این همه پول دادیم، چه سودی به ما رسوده؟ ما این همه خرج کردیم، این سودی نبردیم و باید خودمون رو اصلا بکشیم کنار. و همین چیز رو راجع به لیبی میگفت. یعنی کم کم دارن این ندا رو میدن که ما این کشورهایی که در کشور عربی و آفریقایی که به اینها کمک کردیم سالها و خرداشش نفعی برای خود ما نداشت، اینها رو باید ول بکنیم و بچسبیم به اونجایی که واقعا برای ما سودمنده. اونجایی که برای ما سودمنده اگر اسمشون نبردن خب روشنه، خب این آسیه میان است. یعنی این که از روی ناچاری بگمان من آمریکا، انگلیس، چون این دوتا با هم اصلا ببیجه یه مقداری هم فرانسه، از روی ناامیدی خودشون رو از این آسیه میانه دارن کم کم میکشن کنار. حتی میکشن کنار، این حرف من یکم خیلی شاید زیاده گوییه، خودشون نمیکشن کنار، ولی اون امیدی که کاملا سلطه داشته باشن برای این کشورها رو کنار میگذارن و تنها بسنده خواهند کرد به این مقدار قراردادهایی که با این کشورها از نفتی و گازی و این چیزا خواهند داشت و بیشتر متمرکز خودشون رو خواهند کرد بر روی همین خاورمیانه و آفریقای شمالی. این در منطقه، حالا به جاهای دیگه دنیا ما کاری نداریم. حالا این هفته گذشته به غیر از این چیز، ما چیزی که برای من باز جالب بود اینه که از سوی آمریکا، یا نه از طریق دولتشون مستقیما، بلکه از طریق کانال هایی که اینها دارن به اسم فینتنگ، نمیدونم از این چیزها، که به اصطلاح اینها مستقل هستن ولی عملا در جهت سود و هدف های خود کشورشون کار میکنن، یک مقدار مقاله های نوشته شده مسخره کردن اروپایی ها، فرانسوی ها به ویژه، که اینها در لیبی موندن، اینها موقعی که نمیتونن حتی یک کشور کوچیک مثل لیبی رو از پای در بیارن، چجوری میخوان از خودشون دفاع بکنن. و خب این مقدار نشون میده که میان اینها بستر لیبی دعوایی هستش. آمریکایی‌ها درسته که همراهی کردن با فرانسوی و اینا، حالا به چه دلیل نمیدونیم یا حدسایی میزنیم، خودش مهم نیست، اینه که با هم زیاد توافق ندارن. این داستان فعلا دو گل گیر کرده و نتیجهش هم معلوم نیست چی بشه، ولی چیزی که مهمه اینه که امروز بیشتر چسبیدن به سوریه. توی یکی از این برنامه‌های هفته‌های پیش راجع به این مسئله من اشاره کرده بودم، خیلی صحبت از پناهنده‌های سوری هستش که به این اردوهای پناهندگی در ترکیه میرن و این خب خیلی عجیبه، چون که در سوریه جنگ داخلی که فعلا وجود نداره، که یه عده‌ای به خاطر گریز از بمباران و اینجور چیزها بخوان برن به این خون زندگیشون رو ول کنن و برن تو این اردوها، چون درست حالا در سوریه سرکوب هست، همه جو خشونت هستش، ولی سرکوب هست توی تظاهرات، یعنی کسی که میره بیرون در تظاهرات اینها و یا اینکه اصولا رهبری این مقدار جنبش داره، این رو امکان داره بیان بکشن، خیلی بلاها سرش بیاره. اون کسی که میگریزه و میره در اردو مسلمه که نمیخواد بجنگه، وگرنه میمونه کشورش کشته هم میشه. کسی که برای جون خودش میترسه، برای مال خودش میترسه و از این جور چیزا، این آدم خب تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بشینه خونش و نره تظاهرات. چرا بیاد خونه زندگیشو ول کنه و بره در این اردوها؟ این اردوها خیلی مشکوکه و نشانگر اینه که دارن آماده میکنن یک جور دخالت نظامی در این کشور. احتمال زیاد این دخالت نظامی رو این بار خودشون مستقیما نخواهند کرد، بلکه مثلا این رو به از مصری ها یا اردنی ها یا اینجور کشورهایی که در واقع مباشران خودشون هم خواهند خواست که به عنوان کمک به برادران عرب خودشون که دارن به پشته میشن و اینها، برن و دخالت نظامی در سوریه بکنن و رژیم اونجا رو عوض بکنن، رژیمی که نهایتا دست نشانده آمریکایی و انگلیسی خواهد بود. این به نظر من کل آینده‌ایه که من می‌بینم در یه مدت کوتاه شاید دو سال آینده در این ناحیه اجرا بشه. اما اینجا میمونه مسئله ایران، و ایران همیشه مسئله انگیز بوده در این سیاست تقسیم دنیا میان شرق، شرق منظور من روسیه است، و غرب آمریکا و انگلیس و دیگر کشورها. چرا؟ چون که حتی ما در یالتا رو که نگاه بکنیم، روشنه که در این یالتا ایران به طور خیلی روشنی میان این دو تا کشور تقسیم نشده بوده، و دلیلش هم همین قائله آذربایجانه و این کوشش استالین برای یک جور گرفتن امتیاز در این داستان. چون که اگه اینها واقعا بر سر ایران به توافق رسیده بودن، هرگز مسئله این پیشوری و این داستان ها پیش نمی اومد. امروز هم به نظر من یک همچین چیزی هست. در این یالتای اجباری که به داره به وجود میاد، مسئله ایران روشن نیست. از یک سو درسته آمریکایی‌ها اصلا ایران رو ول نخواهند کرد، نه انگلیس ها، ولی از سوی دیگه ما میبینیم که این روس ها و چینی ها در همین سازمان همکاری شانگهای درسته که ایران رو راه ندادن، ولی در اتاق انتظار نشوندنش، و چون که به این امیدن اوضاع ایران تغییر خواهد کرد و این چیزی که امروز هستش نخواهد اگر اوضاع ایران تغییر بکنه، نهایتا برای اونها معنیش این خواهد بود که ایرانی خواهد بود که غیر اسلامی خواهد بود، یعنی حکومت اسلامی برایش نیستش. اون موقع خب خیلی جالب خواهد بود وارد شدن این کشور در این سازمان همکاری شانگهای، هم یک مهره خیلی قوی خواهد بود، هم از نظر موقعیت جغرافیاییش که خلیج فارس رو با سیمیانه بس میکنه، و هم از نظر پتانسیل انسانیش و اقتصادیش که خیلی بیشتر از همه این کشورهای مثل قزاقستان و ازبکستان و این هاست. نمیدونم حالا کاوه برگشته؟
نه هنوز خیر.
هنوز بر نگشته باشه. و خب از اونجایی که این مسئله اینجور که شواهد نشون میده هنوز حل نشده میان اینها، برای ما ایرانی ها بسیار مهمه که از این موقعیت استثنایی تو این تاریخ دنیا استفاده بکنیم، در این که بتونیم بهترین بازی و بهترین موقعیت رو در این داستان پیدا بکنیم. ما شاید نتونیم مثلا 20 سال دیگه اوضاع دنیا خیلی عوض بشه، حتی نه 20 سال دیگه، 5 سال دیگه، و این چیزی که امروز میتونیم به دست بیاریم 5 سال دیگه نتونیم به دست بیاریم. این درست مثل این پرتاب موشک هاست که میبینیم مثلا یک ماهواره یا یک موشکی میخوان بفرستن به فلان سیاره، خود نسبت به موقعیت این سیاره ها یک تاریخی رو میشه انتخاب بکنن، تا اگه از این تاریخ نباشه و سیاره محلش تغییر میکنه و مسافتی که باید تغییر خیلی بیشتر از این داستان. به قول معروف اینا میگن یک پنجره پرتاب. ما هم امروز دقیقا در این پنجره پرتابی هستیم. اگر این موقعیت رو از دست بدیم، یک موقعیت تاریخی خیلی بزرگی رو داریم از دست میدیم. نقشی رو که ما امروز میتونیم بازی بکنیم در خاورمیانه و در آسیای میانه بسیار استثنایی، و ما رو میتونه در یک مدت کوتاهی از یک کشوری که در جهان به هیچ حساب نمیاد از نظر اقتصادی، از نظر انسانی، از نظر مطبوعاتی، اونو کاری ندارم که هر روز اسم ایران هست و اهمیت نجاز میکوشه، این اهمیت نداره، خیلی کشورهای بیانگر دیگه هم هستن اینجور دوبارشون زیاده، یکیش مثل کره شمالی، ولی میتونیم واقعا از این موقعیت استفاده بکنیم که تا بتونیم در یک مدت کوتاه که منظورم یه سال دو سال نیستش، منظورم 20 سال 25 سال 30 ساله به یک ابرقدرت بشیم. چرا؟ چون که با پتانسیلی که داریم، با پتانسیلی که در خاور در آسیای میانه هستش و در پتانسیلی که در خاور میانه هستش، با ما میتونیم یک جور رهبری خاورمیانه داشته باشیم. خاورمیانه از اون تمام کشورهایی که دور بر خلیج فارس هستن و تا ماورایی. ما از تاریخی نسبت به همه این کشورها یک روابط احساسی، سیاسی و تاریخی داریم، حتی اگر با اینها دشمنی داشته باشیم. یعنی که ما خب مثلا با عراق یک جنگ خیلی خانمانسوزی داشتیم، با کشورهای عرب دعوا داریم، ولی از سوی دیگه هم یک مقدار روابط تاریخی داریم و این روابط تاریخیمون به پیش از حتی اسلام برمیگرده. در ارتش هخامنشیان خب سربازهای عرب بودن و این یک امتیازی که ما داریم که آمریکایی مسلمه نسبت به این مردم نداره. حالا ما اگه این دعواهای تاریخی خودمون رو بذاریم کنار، چه نسبت به ترکای آسیای میانه، چه نسبت به این عرب ها، یک امتیازی داریم چون که در تمام این مسائل تاریخی با اینها همراه بودیم. همچنین میتونم اضافه کنم که با روس ها هم همچنین، با چینی ها هم همچنین. پس ما باید از تمام این کارت های خودمون استفاده بکنیم که امروز بتونیم به اون موقعیتی و جایگاهی که واقعا شایستش هستیم برسیم. ولی خب این نیاز داره به این که این حکومت اسلامی در ایران بر بیفته. اما اگه این حکومت اسلامی سر کار هستش، به هیچ جا نمیتونیم برسیم کوچکترین بهره برداری از اون پتانسیل های انسانی، جغرافیایی و اقتصادی که میتونیم داشته باشیم نمیتونیم استفاده بکنیم. برعکس هر روز هی پسروی میکنیم و هر چیزی هم که داریم ذره ذره از دست میدیم. نمیدونم اگه کاوه برگشته.
بله برگشتم. بعد از مدتی مشکل تونستم بالاخره برگردم به این برنامه خودمون. متاسفانه تلفن من نمیگرفت. با درود در همه همکاران عزیز و شنوندگان عزیز، من چون رسیدم نمیدونم در چه موردی صحبت میکردی.
من نداشتم راجع به اصولا این حتی برداشت شخصی منه مسئله اعلام اوباما از کنارگیری از افغانستان، کنارگیری تجریجی. نظرم این کنارگیری خیلی تندتر از اون چیزی که اینها اعلام میکنن خواهد بود، چون که اینجور من برداشت میکنم که ما به یک یالتای جدیدی رسیدیم، به این شکل که آمریکایی‌ها خودشون رو نسبتاً بازنده در آسیای میانه میدونن و بیشتر میخوان متمرکز بکنن در خاورمیانه و آفریقای شمالی و یک جور تقسیم دنیا هست، به صورت ناظر یک جور تقسیم دنیا هست دست کم این بخش از دنیا. و البته سرنوشت ایران باز همون چیزی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود هنوز روشن نیستش، آیا تو این سمت خواهد بود یا تو اون سمت. و امروز که ما باید باز خودمون سرنوشت خودمون رو دست بگیریم تا بتونیم از این موقعیت استثنایی استفاده بکنیم. باز یک چیزی که یادم رفت بودینم بگم که من از امروز میتونم با شرط بندی بکنم که در آینده خیلی نزدیک ناظر فروپاشی حکومت ترکمنستان خواهیم بود. ترکمنستان امروز از این داستان سازمان همکاری شانگهای بیرونه و بیشتر طرف آمریکاست و به نظر من این نخستین کشوری که خواهد افتاد و خودش نشانگر این تئوری منه اگر چند چیزی بشه.
البته بابر جان بعید نیستش، چون که اون داستانی هم که دو سال پیش در غرغیزستان اتفاق افتاد و مدت ها معلوم نبود کاری چیه، چون بلا فاصله روسا ارتش فرستادن. در پارسال من مقاله‌ای در سایت خبری ایران روسی میخوندم که اونجا مسئول تحقیقات در منطقه، مسئول روسیه منطقه خاور آسیای مرکزی، اعلام کرده بودش که این کار آمریکا بوده و تنها کاری که روسیه تونست بکنه اینه که ارتش بفرسته که از اون از اون حکومت سرکار حمایت بکنه. فکر کنم که اون بازی که آمریکایی‌ها می‌خواستن بکنن با به دست آوردن ایران برای فروپاشی کل منطقه با حد زیادی زیر سوال رفته و در یک از برنامه‌های خیلی اون موقع که این داستان انقلاب یاسمن پیش اومد من اینجا خود منم با در قبول نظریه تو گفتم که چون برنامه ایران برای فروپاشی و شروع شدن کل منطقه اسلام موفق نشده بود و از بالا سرایت نکرده بود به شمال آفریقا بعد به عربستان سعودی، این دفعه از شمال آفریقا شروع کردن که از زیر بدن بالا بازای سوریه به ترکیه بعد به قفقاز بره. ولی باز میبینید که همین داستانم گیر پیدا کرده با وجود این مسئله که سرهنگ قذافی با جان و توان در ضد آمریکا میجنگید که من عکساشو نفتی دیدم واقعا وحشتناک اون مملکت رو با خاک یکسان کردن. ولی اینکه این بابا نمیفته نشان اینه که مردم اونجا با این دشمنی ندارن و خواهان این آدم هستن برای مملکتش کار کرده و در کنار آمریکایی‌ها به کوچه نخواهند اومد. و این تئوری که تو داری تا اینجاش درسته که چون اون برنامه فشار از زیر از اسلامی شدن از جنوب به شمال باز شکست خورده، این سوریه‌ای هم حمایت مردمش رو داره، خود آمریکا مجبور باز یک تئوری یک برنامه جدیدی رو پیاده کنه که اصلا کار از توی خود ترکمنستان شروع کنه. ولی باز هم ممکنه مثل قرقیزستان این روسا وارد عمل بشن که تمامی اینها اگر بخوایم از دیدگاه مسئله ایران نگاه کنیم هم میتونه برای ما خوب باشه و هم میتونه بد باشه. اگر آمریکا موفق بشه که برای ما بده، چون این آخوندها آخره سعی میکنن کنار بیان. اگر موفق نشه آمریکا باز برای ما میتونه خوب باشه یا میتونه برای ما بد باشه. البته جای فکر داره، من نظر تو رو میخواستم.
الو
با من هستیم؟
الو من آخر حرف تو نفهم نظر من هستی گفت الو
الو بگو.
آه نه من پرسش رو نفهمیدم.
فکر من ببین اگر آمریکا موفق نشد شمال آفریقا رو اونجور که یک دست میخواد اسلامی بکنه، رو هنوش این لیبی کارگیر پیدا کرده، سر رو هم تو سوریه کارگیر پیدا کرده، پس مجبوره که همونجور که تو میگی در خود آسیای مرکزی دست به کار بشه. اگر موفق بشه ممکنه باز به ضرر ما باشه یا به نفع ما باشه، یا اگر شکست هم بخوره ممکن در هر صورت بشه. چون من خودم روی مسئله فکر نکردم.
نه متوجه اصلا من نشدی. من در ترکمنستان حرفی که گفتم این بار یک انقلابی نه آمریکایی بلکه روسی منتظرش هستم، یعنی چون امروز ترکمنستان بیشتر در جهت آمریکاست. در شمال آفریقا درسته که امروز با مشکل روبرو شدن، ولی از یه طرفی دستاشون بازه در نهایت فکر کنم موفق بشن، به خاطر اینکه به هر حال همونطور که خودت گفتی این لیبی رو دارن با خاک یکسان میکنن و همون کاری که در یوگسلاوی کردن خسته کردن. در یوگسلاوی که مردم یوگسلاوی مردم سرب که هوادار آمریکا نبودن که، ولی انقدر بمباران کردن انقدر پدرشون در بردن تا بخواه تسلیم شدن. چند سال طول کشید در نمیم چه جنگ در یوگسلاوی 4-5 سال بیشتر طول کشید. در اینجا من فکر کنم یک همینچین چیز رو خواهیم دید، بویژه که داشتم اینو میگفتم، به نظر من در سوریه با این داستانی که دارن پیش میارن، داستان مصنوعی پناهندگان به ترکیه که همون داستان یوگسلاویه، کشورهای دیگه عرب رو مثل مصر و اینها رو وادار خواهند کرد که بیان دخالت نظامی بکنن برای کمک کردن به برادران عربشون. من گمان میکنم پول خواهد کشید ولی موفق خواهند شد، چون که از خسته خواهند کرد دیگه. اما این اصلا یه شیوه جنگی آمریکاست. با آلمانی هم در زمان جنگ همین کار رو میکنن، با ژاپنی هم همین کار رو کردن و در خب در ویتنام هم میبینیم چنین روشی رو پیش داشتن. ها در ویتنام خب در برابرشون چینیار داشتن، روسار داشتن. اینجا در شمال آفریقا ظاهرا این قذافی بدبخت کسی پشتیبانش نیست. سوریه هم همون دیگه داشتم اشاره میکردم پیش از اینکه بیای، ظاهرا روسا اصلا ول کردن و زمزمه دادن. یه حوالی توی پراودا میدیدم که اصلا میگم ما چرا این همه هر سال به این سوریه پول دادیم، کمک کردیم، چه سودی بردیم؟ ما باید اصلا خودمون رو کدار بکشیم. من بیشتر اینجوری میبینم، یعنی این که آمریکایی ها خودشون رو بازنده میبینن در فعلا در خاور در آسیای میانه و میخوان بیشتر بچسبن به شمال آفریقا و خاورمیانه. ولی البته اصولا و این یک تئوری خود انگلیس ها همیشه که هیچ وقت خودشون رو بازنده نمیبینن، در یک جا کنار میکشن ولی هرگز نمیگن ما بازنده. و در آسیای میانه هم همین خواهد بود، فعلا نیروهاشون رو تنها جا به جا خواهند کرد و اینکه برنامهشون به هر حال یک روز اونجا دوباره به دست بیارن رو کنار نخواهند گذاشت بگرمیشون.
ولی البته من درست الان خاطرم یادم نیست، ولی فکر میکنم تعداد سربازی که آمریکا تو افغانستان داره چه عظیمیه. یه مدتی
صد هزار نفر، 50,000 نفر هم فرانسه و آلمان و کشورهای دیگر. این 100,000 نفر هر سالی 100 میلیارد دلار خرج داره. آیا الان 10 سال هم هست اونجاست، آیا میتونه این ادامه بده با این خرج بدون که سودی براش داشته باشه فعلا؟
نه، ولی با 10,000 تا کم کردن من پیشتر فکر میکنم که یک حالت این داره که چون قولشو داده بود موقع انتخابات و یه کار انتخاباتی هم داره میکنه، چون که میخواد به هر حال رأی مردم رو به دست بیاره. یعنی که این آمریکا هرچند که سیاست ها به رسید رئیس جمهور انتخاب نمیشه، ولی اون رئیس جمهور که به رأی مردم انتخاب میشه و باید حمایت این مردم جلب بشه. و یعنی این بابا نمیتونه بیاد و دوباره انتخاب بشه، و اگر دوباره هم انتخاب نشه کل برنامه حضور آمریکا خارج از کشور زیر سوال میره و نفر بعدی به هر ترتیب شده باید بکشه بیرون سربازا رو. و اینا میخوان یه جوری به هم کلک های آخوندیه، یه جوری دل مردم خودشون رو به دست بیارن و یک رأی اعتمادی از مردم بگیرن. این هم البته هست، چون که اینا از خیلی وقت پیش شروع میکنن در انتخابات، خیلی هم بیشتر صدا کار میکنن این آمریکایی ها.
نه، این حرفی که میزنین درست، و خب این یک بسیار تحلیلیه که خیلی حتی در خود سایت آمریکایی هم ما میخوندیم، به حال اینه که مخالف اوباما چند چیز رو میگفتن. ولی من یه شباهت هایی در این داستان میبینم با اون چیزی که تو 1973 پیش اومد توی ویتنام. در اون موقع مسائل انتخاباتی بود و ولی دیدیم که از 1973 که آمریکا شروع کرد خودش کنار کشیدن از ویتنام، 75 که خیلی مفتزهانه از خودی که مجبور شد فرار کنه از کامبوج و ویتنام، اینا دو سال بیشتر طول نکشید. امروز که خب خیلی مدارک بیرون اومده و به اصطلاح اون جنبه سری خوشون از دست دادن، می‌دونیم که در واقع آمریکایی‌ها این داستان رو آماده کرده بودن و همچنین هم اینطوری نبودش که یه دفعه به صورت غیر منتظره باهاش مواجه شده باشن و یک جوری معامله کرده بودن حتی با همون ویتکونگ‌ها و حتی خمر سرخ اینا. می‌بینیم معاملات محرمانه‌ای پیش اومده. من گمان می‌کنم که چون که مسئله از زاویه افغانستان نمیبینم، از زاویه خود آسیای میانه میبینم، که در اونجا خب می‌بینیم که روس‌ها و چینی‌ها خیلی پیشروی کردن و آمریکایی‌ها اون ادعاهای خودشون دارن کم میکنن رو این مسئله. بیشتر از این زاویه میدم که هم که یک جوری پذیرفتن که اون به اون پیروزی که میخواستن برسن نرسیدن.
نامینا درست را معمولا هم وقتی در حال مملکت های بزرگی تصمیم میگیرن این فقط یه جنبه نداره، سبت جنبه مثبت رو درش در نظر میگیرن و طرح و نقشه رو جوری میریزن که بسیار فایده برشون داشته باشه، نه اینکه فقط یک فایده داشته باشه. برای همین که من هیچ گونه مخالفتی با صحبت ندارم و فکر نمی کنم که فقط یک مسئله انتخاباتی باشه. برنامه های دراز مدت رو هم در این برنامه انتخاباتی جا میدن، چون به هر حال باید به مردم تلقین کنن که راهکار همینه که ما داریم بهتون میگیم.
آره. اگه میخوای بریم روی اون گفته های خودت و پس از اون آخر برنامه، من میخواستم امشب راجع به سندیکالیست صحبت کنم که
با کمانی عرضه در کنم زیاد صبر کنید، چون که در برنامه پنجشنبه من در مورد اخبار هفته اخیر زیاد صحبت کردم، اینه که در ایران افتادن به جون یک شخصی به اسم ملک‌زاده، میگن این بابا خیلی خطرناک بوده برای نظام، میخوان وزیر خارجه رو عوض کنن، طرفداران احمدی نژاد رو به زندان میندازن، میگن اینا میخواستن کودتا بکنن. و من اشاره به مسئله کردم که قدرت در دست رئیس جمهور نیست و کودتا هم در ضد رهبر چیزی عوض نمی کنه، چون تمامی قدرت در دست مجمع تشخیص مصلحت نظامه که به وسیله رفسنجانی برای اینکه قدرت هایی که زمان برادر ناتنیش خمینی داشت رو پس از مرگ اون از دست نده. و به این مسئله اشاره کردم که هر دفعه که این بابا در صدر تشریف مصلحت نظام میخواسته سیاست هایی که خودش تعیین کرده و شکست خورده رو عوض بکنه، اومده بوده و دولت وقت رو عوض کرده بوده و به این صورت یک خط جدیدی آورده بوده. آخرین شاهکار این بابا برای این کار داستان صبر بوده، در زمانی که تحریم آمریکا زیاد شده بوده و در داخل مردم جانشون به لبشون رسیده بوده، میخواسته مردم رو زیر پرچم موسوی به کوچه بکشه که هم مردم یک کلاهی سرشون بره، خودشون نظام رو دوباره تایید بکنن و همین تایید نظام از طرف مردم باعث میشه که آمریکایی که طرفدار به اصطلاح مردم است و یک پند میپره وسط میدون، مجبور بشه که از مردم حرکت مردم انقلابی حمایت کنه و خود به خود قبول بکنه که اینها اسلامی و ضد هر گونه سازش هستن و در نتیجه نتونه که به تحریم ادامه بده. یعنی رژیم با یک حرکت با یک ترفند هم داخل رو کله پا کنه هم خارج رو، که نتیجه این کار رو میدونیم چی شد. مردم در 12 خرداد به کوچه ببخشید در 22 خرداد به کوچه نیومدن، 12 جوان در چند روز بعد پس از یک نطق شهریار ایران به کوچه اومدن. اون وقتی اومدن با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بود، بلافاصله این در آدمای رژیم دست پاچی شدن، موسوی به رهبر پیام فرستاد بگیر پدر اینا در بیارید. آمریکایی‌ها دست و پاشون رو گم کردن، صدای آمریکا یهو گفتن دستگاه همون خراب شده، فقط تصویر داره صدا نداره، که شعار کسی به گوش مردم دنیا نرسه. و در نهایت بازی از دست رژیم در رفت و مهمترین روزی که در این پیرش مردم مهم بود همون روز اول بود، در روز 5 روز 30 خرداد، زمانی که جمعیت عظیمی در میدان شهریار آزادی فعلی جمع شدن. همون روزی بود صدای آمریکا نطقش بند اومد و همون روزی بود که دختری به اسم ندا کشته شد که من البته در این مورد خیلی الان صحبت خواهم کرد. در اون روز واقعا رژیم تا حد سقوط پیش رفت. حتی نوشتن که ایتالیایی ها کشف کردن که سران رژیم دارن پولاشونو خارج میکنن که بذارن در برن، ولی عدم حمایت آمریکا و چون که میخواد یک حکومت اسلامی در ایران باشه باید شد این رژیم سقوط نکنه و دستش باز باشه برای سرکوب. در برنامه پشنبه من یادآوری کردم که رفسنجانی برای سرکوب بهترین شخصه، چون در زمان جنگ ایران و عراق مسئول کل نیروهای نظامی بود و نیروهای سپاه قدس که مسئول سالها مسئول بمبگذاری و آدمکشی بودن، اینا زیر فرمانش بودن و از اینها که امروز لباس شخصی ها شده باشن استفاده کرد برای سرکوب مردم. و در نهایت هرچند نظام رو حفظ کرد و در اثر اشتباهی که کرده بود و نظام رو تا به پای بدبختی و سرنگونی پیش برده بود، مجبور شد بیاد یه آوانسی به دشمنان داخلی خودش از جمله علی لاریجانی بده و مجبور بشه که برادر این رو وارد مجمع تشخیص مصلحت ایران بکنه و قوه قضاییه هم به این بده، چون قوه قضاییه خیلی مهمه اونجاییه که خبر میگیرن و هر وقت هر که بخوام بگیرن از اون راه میگیرن. و پس از اون با اعتماد اینا با رساندن پول بیشتری به این دو برادر فاسد تونست باز یک سال به این بازی سبز ادامه بده، بلکه موفق بشه به اصطلاح در یه حرکت هم مردم رو رنگ اسلامی بهشون بزنه هم رژیم رو بهش مشروعیت بده و آمریکا رو گیر بده، که اینها موفق نشد و در طی این سال فاصله طرفداران داخلی رژیم هم با رژیم کمتر شد. سپاه پاسداران که همونجور که نسل جوانی از پاسداران هستن و اون درآمدهای فوق‌العاده‌ای رؤسا رو ندارن، اینها دیدن که این رفتاری که رژیم میکنه حاضر نیست کوتاه بیاد با آمریکایی‌ها، این داره مملکت رو نابود میکنه، خودشون به خاک سیاه نشستن و اگر ادامه بدن با همین رژیم نابود میشن و شروع به فاصله گیری کردن که نتیجهش عدم حضورشون در روز قدس بود و در روز بسیج، در روز دانشجو و روز گرفتن سفارت و خیلی روزهای زیادی است. بازاری ها هم با رژیم فاصله گرفتن. در نهایت درست یک سال بعد از روز 30 خرداد 88، در روز 30 خرداد 89 یهو رفسنجانی از صحنه سیاسی رد شد. معمولا هر کسی که به ایران میاد معمولا باید به دیدن رئیس مجمع تشریف مصلحت نظام بره، چون ارگانیه که سازمانیه که تمام تصمیم‌های سیاسی اونجا گرفته میشه. دولت واقعی جمهوری اسلامی در مجمع تشریف مصلحت نظامه و اعضای این مجمع نه اینکه وزیرهای مختلف باشن، هر کدومشون یه پا مدیر عامل یک قسمتی هستن و همه زیر فرمان رئیس. ولی در روز 30 خرداد 89 وزیر خارجه سوریه به ایران اومده بود و عوض اینکه به وسیله رفسنجانی پذیرفته بشه، رفسنجانی نبود، نفر دوم این مجمع رضایی هم نبود، نفر سوم هم نبود، نفر چهارم هم نبود، بلکه علی لاریجانی اون رو حضور پذیرفت با روی خندان و از اون به بعد هم هر برنامه بود این بابا بود و برادرش. یعنی که خود اینهایی که عضو مجمع هستن به رفسنجانی بودن آقا گند زدی بکش کنار بذار این چی ببینیم چی کار میکنی. امسال هم درست بر همین حوالی 30 خرداد یهو زلزله شد در داخل نظام و این آقای یه دلی رو شروع کردن به بگیر بگیر و من به این مسئله اشاره کردم که اینهایی که گرفته شدن اسمشون هست میدونم مدینه‌نژاد یا صالحی و اینا ولی اینها اسمن طرفدار احمدی‌نژاد هستن اینا اسمن ضد رفسنجانی هستن و اینا کسانی بودن که در زمان رفسنجانی به سر کار رسیدن و سیستم رفسنجانی سیستمی که در اون مدیر عامل رژیم همه مهره‌ها رو داره، مهره تندرو داره، مهره میانه رو داره و هر وقت بخواد یک قسمتی از اقتصاد رو یعنی یا یک دعوایی رو با خارجی ها حل بکنه اول با تندرو حمله میکنه، اگه کارش گیر پیدا کرد میانه رو رو میاره به مدت آروم میکنه دوباره حمله میکنه و در این بازی لاریجانی که شکست خورده بود در یک سال گذشته برای اینکه اوضای داخلی رو آرام بکنه تنها راهی که میتونست داشته باشه که رفسنجانی رفته برگرده سر کار این بودش که مهره‌های اصلیش یعنی یا اصلی‌ترین مهره یعنی احمدی نژاد حمله بکنه. در این برنامه ما اشاره کردیم که در همون روزهایی که این اتفاق افتاد دفتر رفسنجانی رو هم آتیش زدن که البته در مورد این من با دوستانم زیاد صحبت کردیم و چیز دست که مثل اینکه شما یکی بیاد کامپیوتر شما رو خراب بکنید، شما نمیتونید بگید کار خودش کرده چون واقعا یکی درد سرامیزیه و هیچ که دوست نداره که کامپیوترش مدارکش از بین بره و این نمیتونست که کار خود این بابا باشه که تمام هرچی اطلاعات رو بقیه داره از بین بره و آتشوری به حدی بوده که منشیش که تو اتاق میخوابیده این جاجبه منشیش تو اتاق میخوابیده موازه به چیز مدارک باشه همونجا به سختی سوخته و دیگه نگفتن مرده یا زنده است. در همون روز یکی از نزدیکان جنتی جونم از دوستان رفسنجانی در عراق مورد تیراندازی قرار گرفت که حالا میگم زنده مونده. چیزی که من در هفته پیش در پنجشنبه گفتم اینی که اینها رو به عنوان کودتاچی در ضد ولایت فقیه بازداشت کردن که در واقع میشه گفت رایی بود برای اینکه این بابایی که سر کاره لاریجانی دستش باز بشه برای از بین بردن هم طرفداران رفسنجانی و هم کسانی که در نظام و در سپاه در طی سال اخیر با رژیم فاصله گرفتن. در پس از پخش این برنامه من دیدم دیدگاه رژیم کم عوض شده چون بلا فاصله فرداش در رسانه ها چاپ کردن که اون بابایی که بازداشت شده مثل ملک ساده این نه به عنوان کودتا بازداشت شده بلکه به عنوان کلاهبرداری مالی بازداشت شده که خب این دوتا با هم شباهتی نداره و یکیشون مجازات اعدام داره اون یکی هم مجازات حبس داره. احساس من از این مسئله اینه که در داخل نظام کسانی که سالها از زبر رفسنجانی خوردن و تعدادشون هم زیاده احساس ناراحتی کردن ترسیدن که این لاریجانی اگر موفق بشه پوست تمامی اینا رو بکنه و به احساس من تا حدی بهش فشار آوردن و تونستن جلوی این کاراشو بگیرن و این اومد به اصطلاح محکومیت اون مهره گروه رفسنجانی رو یکم تغییر داد و کمتر کرد. چیزی که برای من همیشه جالبه اینی که عصای هفته رو نگاه کنم و در عصای هفته روی قیافه اینها چیزی ببینم. این هفته مجمع تشکیف مصلحت نظام از قراری که میگن حالاته معلوم نیست، چون که هر دو هفته یه بار باید جمع بشه. حالا من چک نکردم واقعا پیشبینی شده بود یا نه، باید جمع میشد و عکس اینها رو میداختن. چیزی که برای من عجیب بود بعد از یه هفته که اینا به جان هم افتادن و هم پیگر پیچه پاره کردن، عکسی رو در مطبوعات چاپ کردن که شاهرودی، رفسنجانی و لاریجانی کنار هم نشستن و قشقش میخندن، انگار که با هم عاشق جمهوری هم دیگه هستن. که البته این عکس یک ایراد بزرگ داره، اون اینه که صادق لاریجانی که از موقعی که برادرش اومده در صدر نظام همیشه دست راست رفسنجانی میشینه، روی اونجا نشسته و اصلا توی عکس، در حالی که برنامه جمع شدن یعنی به اصطلاح صورت جلسه این نشست مصلحت نظام و مسائل قضایی بود و این بابا به عنوان وزیر یا رئیس نیروی قضاییه بعد اونجا حضور داشت. این عکس رو من نگاه کردم تا اونجایی که حالا من چک نکردم، بعد یه احساس میکنم این عکس مال آرشیوه و ربطی به اون برنامه نداره، یا اینکه اصلا در درون نظام یک اتفاق افتاده، باز گروه رفسنجانی یکی شدن و این رو به عقب روندن، چون عکسایی که در ساعت بعد در همون روز گرفته شده بوده واقعا قیافه عبوسی داشته، لاریجانی رو اصلا حالش به کلی منقلب بوده، جایی بوده که باید دست میداده باید برای نمون و میخندیده و واقعا یه حالت اکرایی از خنده داره. فکر میکنم بعد روزهای آینده ما اتفاقاتی رو ببینیم در این نظام اتفاق میفته. یک نمونهش اینه که امروز برادر لاریجانی اعدام که اعلام کردی که ما اعدام ها رو زیاد میکنیم و باز هم یک آدمی رو از گروه احمدی نژاد، البته در واقع نمیشه گفت گروه احمدی نژاد ولی از گروه مهره های تندرو رفسنجانی بازداشت کردن، در جنگ داخلی نظام ادامه داره. این فکر میکنم یکی از بهترین اخباری بود که به اصطلاح تایید شد در اثر گفته هایی که اینها انجام دادن. ولی در این هفته با چون هر هفته عکس‌های هفته رو نگاه میکنم، باز هم نگاهی به اتفاق اصلی که قرار بود بیفته میکردم. اتفاق اصلی که این هفته مد همه نظرها باید میبود سالروز 30 خرداد بود، یعنی سالروز، روزی که مردم واقعا خیابان رو در دست گرفته بودن، کروبی میخواست بیاد در میدان آزادی نطق بکنه، 5 دقیقه واسطاد و فرار کرد، و در روزی که بیشتر از همه این اتفاق ناراحت کننده برای دختری به اسم ندا افتاد. چیزی که جالبه اینه که این داستان حمله لاریجانی به داسته رفسنجانی در واقع باعث شدش که اخبار 30 خرداد تحت شعاع قرار بگیره، که خب این چیز جالبیه برای رژیم چون اون روز روز بدی بوده. کنار این مسئله هیچ صدایی از موسوی و سبز و کوفت زهرمار به یاد 30 خرداد در نیومد، تو اینا همونجور گفتم نه برای خاتمه دادن به رژیم بلکه برای حفظ رژیم اومدن و به هیچ وقت نمیتونن از اون روز 30 خرداد یا ندا به اصطلاح تجلیل بکنن. در کنار این مسئله جالبترین اتفاق این بودش که آمریکا هم که از سالها پیش دنبال این مسئله است که فقط رژیم اسلامی رو در دست بگیره، در این بازی به جمهوری اسلامی کمک کرد از راه یک برنامه دور ندا. برنامه به این صورت بود که یک فیلمی رو از یک زنی پخش کردن که میگو من مادر ندا هستم، مردم نرید دیگه سر خاک ندا، همینجوری هم با خودمون میدیم کافیه. و چیزی که جالبه اینه که برای اینکه کار رو محکم بکنن، این دوستان آمریکایی اومدن یک ویدیویی از این خانم پخش کردن که طبق معمول فیلمهای جنبش سبز همه یکبند تصویر مثل آدم دوره آدم نیست، اینه که تصویر خوابیده بود، آدم نمیتونه قیافه طرف رو خوب ببینه. ولی همون یکمی که من این رو دیدم هی زجه میکرد و اینا، دیدم این قیافهش شبیه اون خانومی که ما چند سال پیش به عنوان مادر ندادی بودیم نیست. اون خانوم برفتم این فیلم رو من ادیت کردم به قول معروف، این رو در کامپیوترم پیاده کردم، این رو تصویر به تصویر نگه داشتم، از هر تصویرش عکس گرفتم، عکس رو چرخوندم و گذاشتم کنار تصویر اون خانومی که ما همیشه به عنوان مادر ندا میشناختیم. و این چیزی که هست، اون خانومی که ما قبلا میدیدیم خانومی بوده حدود 55 سال که در اثر از دست دادن دخترش، موهایی که مثلا طلایی میکرده همه خاکستری شده بوده، زنی هست با صورت نسبتا دراز مثل دخترش، با ابروهای کمانی و با عینک. و این خانمی که ما کل قبل میبینیم که مثل این گریه زنان زارزننده حرفه‌ای رژیم هی خودشو تکون میده میزنه به سینشینا، خدا رو شد که این کارها رو میکنه، دست و گردنش اینا دیده میشه. این خانم 55 سال نداره و به هر حال 2 سال هم از این اتفاق گذشته، حدود 60 سال نداره، چیزی حدود 40 سال داره، صورتش دراز نیست، یک صورت یوغور گردیه، مثل اون خانم صورت تکیده و خسته در اثر از دست دادن، این که چیز چاق و چله یه دیاره از اینات که میشینه چند پس چلو کباب میخوره، ابروها مثل چیز کمون صافه و عینک هم به چشمش نداره. این اخبار رو من نگاه کردم باید ببینم این رو کجا دیدم، یادم اومد که این توی همون فیلمیه که اخیراً از طرف آمریکا درست شد به وسیله کانال HBO که در اون این کارمندان پولدهی در آمریکا هم مساعده شده باشون، برومند ها اون نفیسی و چند نفر دیگه، و همش صحبت از اینه که این ندا طرفدار موسوی بوده، طرفدار اسلام میانه رو بوده و در این رژیم هم اصولا هیچ چیزی نمیتونه عوض بشه، چون اصلا یک عده عظیمی طرفدار ولایت هستن و پاسداران هم که اصلا خودشون تیکه پاره میکنن برای ولایت، یعنی اصلا قلب واقعیت. و من خواهش میکنم که مردم برن چک بکنن و بسیار ساده است. یکی از قسمت‌های جالب این فیلم پروپاگاندی که آمریکا تولید کرده اینه که با پدر ندا خیلی کم مصاحبه میشه، و این به این دلیل که این بعد سال قبلش مصاحبه کرده بود و در اونجا گفته بود نه من سبز، نه دخترم سبزه و من نه من سبزم، در خانواده ما سبز وجود نداره، ما همه طرفدار آزادی هستیم، و دختر من ایرادش همیشه به من بود که چرا انقلاب کردید، شما چرا ما رو بدبخت کردید، و این هم میگفته دخترم ما اشتباه کردیم. این رو در این فیلم نداشتن، و امسال هم در موقعی که مردم به هر حال به یاد اون روز تاریخی 3 خرداد بودن، آمریکایی‌ها برای اینکه آمریکایی‌ها که اون روز مردم رو رها کرده بودن، این دفعه هم اومدن مردم ما رو مچل کردن، حال عمل گرفتن، چون که میدونن در اثر این قدم حمایت غرب از عوض شدن رژیم و حمایت چون از نیروهای منفیه که مردم ایران امیدی به حرکت خودشون ندارن و میترسن که حرکتشون وسیله‌ای بشه برای رسیدن یک حکومت اسلامی دیگر که اصلا نمیشه تکونش داد چون برچسب دموکراتیک هم داره. این رو واقعا از همه خواهش میکنم برن عکس های مادر ندار نگاه کنن، قیافه این زنک خفر رو نگاه کنن که البته تو اون فیلم هم هی صورتشو میپیچونه هی چادر میزه چجیلش که آدم نبینه صورت این با اون خانوم اولی ربطی نداره و یک بند هم عقب رو میده. حالا من دیدم در این فیلمی که این هفته درست شده بود و این زجه میزد و مثل این فاطمه سلطانا پدر ندا هم عوض شده. پدر ندا قبلا سیبیلی داشتش که به طرف پایین بود، حالا یکی اومده دیده چخواخی داره رو به بالا. به هر حال اینا هر گونه وسیله رو استفاده میکنن. آدم هایی که اونجا هستن یا به هر حال میترسن از این رژیم کدام میان، نمونهش هست مثل اون خانومی که مادر سهرابه و هر روز یه حرفی میزنه، نمونهش هم این خانواده آقا سلطان هستن که واقعا درد از دست دادن دختر اینا رو یاغی کرده و با رژیم را نمیان. در این رژیم خودش یک پدر مادر تقلبی درست میکنه و حمایت هم در خارج داره که این پدر مادر تقلبی رو که میگن دختر ما اسلامی بوده به نقش به کوچه نیاین به خورد مردم بده. واقعا مردم ما در این روز 3 خرداد فکر میکنم خیلی رنج کشیدن از دیدن این صحنه که یک آدم که ازش انتظار دیگری داشتن بهشون میگه تو خونه بشینید و حرکتی نکنید و هرچون که حرکتی نمیشه کرد ولی گفتنش بسیار ناخوشاینده. امیدوارم که میتونن در خودشون نیروی این رو پیدا بکنن که با این رژیم ادامه بدن و تسلیم این موقعیتی نشن که تمامی نیروهای جهان بر ضد اینها بسیج شدن.
این تاکید به این که مردم ایران اصولا مسلمانن و خیلی خواهان این انقلاب اسلامی هن و اصولا حد دنبال یک مقدار رفورم هست، در که رفورم ها معنیش عوض شدن آدم هاست و نه عوض شدن قانون یا چیز دیگه، این خودش خیلی معنی داره در دهان غربی ها و اونهایی که اینجا جایزه بگیرن و یک تو جایزه فیلم میگیرن، جایزه کتاب میگیرن، هم جایزه حقوق بشر از این مزخرفات میگیرن، در واقع این حرف رو میزنن و همصدان در این زمینه با غرب اینه که مردم ایران همه احمق هست، آدم های عقب مونده ای هست، یک گروه کوچکی و اقلیتی هست که همین گروه سبزه که اینها آدم های یک روشنفکر رو به قول خودشون همین هستن و این آدم ها باید بیان قدرت رو در دست بگیرن که اون آدم های احمق که 95% و خیلی خرافاتیان و خیلی نمیدونم خیلی چیزن و اینا و اینا هم ربطی به اسلام نداره، اینا از دوران کوروش کبیر اینطوری بودن، اینها رو به اصطلاح اداره بکنن چون خودشون اصلا توانایی اداره خودشون رو ندارن و واقعا اینا که من میگم هیچ کدوم زیادگویی و گزافه‌گویی نیستش، حقیقت امره در گفتگوهای خصوصی و گاهی حتی نقیت تنها خصوصی اینه که بله این ایرانی ها اکثریت مردم در حد یک مقدار میمون و شامپانزه هستن، هیچ خردی ندارن و احمق هستن، تو خرافات خودشون هستن و کارش هم نمیشه کرد و خودشون هم همین رژیم رو میخوان، چون وگرنه خب اصولا غربی ها و افکار عمومی غرب تندان همچین از اسلام و اینجور چیزا خودشون نمیاد و دلیل نداره که از یک گروه اسلامی مانند این گروه سبز دفاع بکنه، مگر اینکه یک توجیه و یک بهانه مثل مانندینی بتونه بده. این چیزی که میخواستم به حرف تو اضافه کنم.
ولی واقعا اینها منافعشون خود دیگه به ما کاری نداره، اینها کار خودشون رو میکنن. حالا اینو میگفتی من وسط کار یه چیز یادم اومد که متاسفانه همیشه میگن بدبختی آدم هر کسی از دست خودشه، میگن از ماست و بر ماست. یه بابایی بوده در فرانسه در پاریس، اسمش هست من بختیاری یا بختیاری نجاد، من پیشتی درست نمیدونم اسمش چیه، همچی چیزی. اینجا توی یه قهوه خونه داره در حوالی رپولی
بختیاری
که همه
دست میزنه
دست میزنه که همه کسایی که اغلب چپی بودن دشمن این بابا، میگن که سالها یه قرون نداشت، یه فوتوکوپی داشت، فوتوکوپی میکرد توی پستو، حالا اون در و دکون رو بهش دادن و این حرفا. چند سال پیش این مسئول تشکیل دادن کنسرت برای گوگوش بود، برنامه یه سبز که پیش اومد یه شد مسئول جنبش سبز، از این بر میرفت از اون بر میرفت، این حتی به فستیوال سینمایی کن بردن، اونجا کنار وزیر فرهنگ فرانسه واستاد و برای پناهی عشق ریختن. این دفعه من دیدم فرانسوی‌ها دست به یه کار عجیبی زدن که آدم واقعا حیرت میکنه. در فرانسه محلی هست به اسم آکادمی فرانسیز، یعنی محلیه که تمام بزرگان اهل ادب اونجا جمع میشن، کسایی که متخصص زبان هستن دایتر معارف رو می‌نویسن. این بابای بی‌سواد که فرانسه که اصلا بلد نیست، فارسی هم مثل آدم حرف نمیزنه، بحثنش در یه کمیته فرهنگی اونجا مقام بهش دادن. بعد دیگه جالبه این یه بابای از اینجا به اسم شاهید، خبرنگار صدای آمریکا، و واقعا یه آدمیه که من میشناختم و واقعا از چشمم افتاده، چون هر کار پستی رو تن در میده بشت. وقتی که خبرنگارهای فرانسوی می‌نویسن که مردم طرفدار خاتمی هست، برای اونا سینه چاک میکنه. موقعی که اون اکبر گنجی بیمایه ونگ ونگی یکلاواد اومده بود به فرانسه، چجور برای اون خوشخدمتی میکرد، بود همه شهر رو نشونش داد، اینقدر دیگه به دست و پاش افتاد که یارو خودش ماتش برده بود. این دفعه هم رفت مصاحبه با این یارو، یارو که دست میگن و نه فارسی هست میگن نه فرانسه، که من چقدر خوشحالم تو رو بردن اونجا، چه خبر خوبیه برای ما، چقدر تو به ایران خدمت خواهی کرد. آقای دیوز به جمعتی که تو چی گیرت میاد، تو اصلا چی گیرت میاد که اینقدر نوکری بکنی. من واقعا انتظار دارم که ایرانی ها برنامه های اینا رو حداقل گوش ندن، یک کاری بکنن که این ادهی که به اصطلاح اسم روزنامه نگار رو یدک میکشن ولی فقط نوکر منافع خارجی هستن یا نوکر منافع آخوندی هستن، اینا از جا میدن یکی به اینا بگه آقا چرا همچی میکنی. واقعا نقش ما در جامعه این باشه که فعال باشیم، در مقابل ترنگویی بیستیم، به همون صورت که در فرانسه و جای دیگه مردمش عادت کردن که حق خودشون بدونن در مقابل ترنگویی بیستن، حق خودشون بدونن اگر وزیر یا نماینده مجلس یا نامزد سابق انتخاباتی رو میخوان تو کوچه ببینن، برن خیرش رو بگیرن، ازش سوال بکنن و بگن که ما این که به تو رأی میدیم پس باید بیای به حرف ما گوش بدی. اینها که الان اصلا رأی هم کسی بهشون نمیده ولی به هر حال صاحب سخن هستن. درسته که مردم ما فعال باشن و در واقع خیلی این جماعت رو بگیرن، نه اینکه تا یارو رو ببینن زود به دست پاش بیفتن فکر کنن که مثلا اگه به این بگن قربونت برم این مینا رو میبره باشون مساعده میکنه تو اون منجلاب صدای آمریکا. واقعا که باید یک بیداری در بین مردم باشه و یعنی هر کسی گفته میشه هر بی سوادی رو به عرش میرسونن، بعدم در اون بابا میاد و در مسیر جمهوری اسلامی یا منافع آمریکا کار میکنه و بعد نمیشه اومد گفتش که آقا چرا بعد اینجوریه. بعد اینجوریه چون مردم ما حداقل اونهایی که در خارج هستن و هیچ گونه به اصطلاح ایرادی ندارن، هیچ گونه مشکلی برای سخن گفتن ندارن، کاری نمی کنن و کمکی به اونهایی که در داخل هستن و هر حرکتشون ممکنه یا به نفع مورای آمریکا بشه یا به نفع مورای رژیم به اونها هیچ کمکی نمی کنن. امیدوارم که این رو هم یک زحمتی بکشن، یک فشاری به خودشون بیارن و یک کمک واقعی به مردمشون بکنن و فقط تماشاگر و تماشاگر بدبختی خودشون و بدبختی مردم نباشن.
این اتفاق حرفی که زدی خیلی بهم کمک میکنه که این سوژه خودم رو بگیری کنم و از واجبی خواستم سندیکالی صحبت کنم. این بختیاری که میگی خب این یک کاسبه، مثل هر کاسبی مثلا یک کاسب میبینه اگه کفش فروشی منفعت داره خب میره کفش فروشی باز میکنه، اگه خواربار فروشی باشه میره خواربار فروشی باز میکنه و خیلی ها در ایران خب فهمیدن سیاست کاسبی خوبیه و ازش میشه پول در آورد، ببیشه اگه اون آدم های بیمایهی بودن، چون بالاخره کفش فروشی مایه هم میخواد، آدم باید بدونه کفش رو از کجا بخره، چه قیمت بخره، از این چیزا بخره. یه سری آدم های بسیار بیمایه دیدن که بهترین کار کار سیاسیه و خب برای این کار هم کار سیاسی چی؟ آدم میره یه حزبی درست میکنه و اسم حزبش هم میذاره چپی، به خودش میگه من چپیم و همه سازمان های چپی که از 70-80 سال ایران درست شدن همه اینها یک مقدار کاسبی بوده برای یک آدم هایی که در سطح یک بقال معلم بیشتر نیستن. نمونهش همین بختیاری رو میگی و خب خیلی سوداوره، چون که در جریان های گوناگون یک کشور خارجی هست، اون کشورهای خارجی هم دنبال آدم های بیمایه میگن، آدم با مایه که خب نوکری رو به این راحتی نمیپذیره، یک پولی میگیرن که یه خدمتی انجام بدن یا از خود دولت مثل امروز از جمهوری اسلامی یک پولی میگیرن که صداشون ببندن یا اینکه در جهت کار اونها کار بکنن. و ما در دوران پیش از انقلاب بسیاری از گروه های چپی داشتیم، فلاحی، کوف، سهرمار، کنفدراسیون دانشجویی بود در اروپا، اینها همه چیز بودن جز جریان های کارگری، جریان های سوسیالیستی، همه اینها یا بچه های نونار یک مقدار آدم های پولدار بودن یا کسانی بودن که از بورژوازی و خرد بورژوازی بودن و یک دونه شون از طیف کارگر، کشاورز یا طبقه متوسط نبودن و اینها همه یا جور به اصطلاح خودنمایی بود شرکت در این جریان های سیاسی، به جور کاسه بود و نمونه بازش همین مجاهدین خلق که امروز خب به امپراتوری اقتصادی خیلی بزرگی رسیدن و این کاسگیشون برشون خیلی سود آورد، همشون هر کدومشون یه شرکت، یک مغازه، یک چیزی دارن و کلی درآمد و این ما رو به اینجا میگشونه که منی که اصلا چپی نیستم و به این چیزها به اون صورت باور ندارم، ناچارم اون نقشی که اون حزب چپی یا اون گروه چپی بازی بکنه بازی بکنم و اون حرفایی بزنم که اونها بایستی میذارم. چرا؟ چون که این جریان‌های چپی جز یک مقدار شعارهای توخالی و در جهت سود بیگانه کار دیگه ای نمی کردن. هر حال کسی که کار سیاسی می کنه منظورش از این کار سیاسی، موقعی که اون کار سیاسیش برای ارجی داره، اینه که در جهت سود اکثریت مردم یک گامی برداره. اکثریت مردم خب روشنه که اکثریت مردم نه سرمایه دارد نه پولدار اونجان چنان آنچون اگه اینطور بود خیلی دنیا خیلی خوب بود، اگه همه مردم میلیاردر بود. پس اگه اکثریت مردم یک طبقه متوسط یا کم درآمد حتی تویده هستند و کسی که ادعای کار سیاسی داره نهایتا خب برای سود این آدم ها میخواد کار بود و در نتیجه حالا چه این آدم چپی باشه چه راستی باشه به هر حال باید در این جهت کار بکنه. حالا ما اینجا در این برنامه خیلی صحبت کردیم، همیشه یا پیشنهاد شده که در ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی باید اعتصاب رو انداخت، باید کمکاری کرد و از اینجور کارهایی که میتونه این حکومت رو ضعیف بکنه و نتیجه ناچارش بکنه که تسلیم بشه. اما گفتن این حرف ساده است، انجامش خیلی دشواره چون که هیچ سازماندهی وجود نداره و هر کس به تنهایی نمیتونه که یه دفعه تسلیم بگیره یه جور مثلا اعتصاب بکنه یا همکاری بکنه و نیازش یک مقدار سازماندهی بگیم. این سازماندهی خب بهترین راهش اینه که در چارچوب یک سندیکا باشه، یک سندیکای کارگری. سندیکای کارگری نه به اون شکلی که دروغینش که در گذشته در دوران حزب بوده و اینها وجود داشت و نه اون به اون شکلی که حتی در دوران شاه از طریق از بالا به وجود میخواست بیاد. حسین چیز نمیتونه از بالا وجود بیاد، باید همیشه خود مردم خودشون درست بکنن و نه به این شکل دروغی نیست که اخیراً دیدیم با این داستان این بابا نرسش یادم نمیاد که به اصطلاح رئیس سندیکای شرکت واحد تهران بوده، اینا که انداختن زندان و اینا ها کشنه که باز این جریانان دروغی نیست که رو میخوان معروف بکنن و مشهور بکنن و نماینده کسی بکنن. حالا ببینیم اصولا هدف یک سندیکا باید چی باشه و نه تنها در جریان یک اقدام براندازی بلکه در هر کشوری. یک سندیکا دو تا کار اصلی انجام میده. یکی این که این امکان رو میده که اونهای کارمندن کارگرن بتونن با هم یک جور تعاون داشته باشن، یک جور همکاری داشته باشن و در همه زمینه ها الزاماً حتی مادی نیستش، مثلا در یک شرکت یا در یک سازمان دولتی خیلی مسائل میتونه پیش بیاد که اون کارگر نیاز به راهنمایی داره، مثلا بیمار شده میخواد، حالا هیچ بیمار اجتماعی خوب عمل نمی کنن اینها، این باید یک بیمارستان پیدا کنه، یک دکتر خوب پیدا کنه، خب این سندیکا میتونه بهش کمک کارو بکنه. در گذشته در خود اروپا خیلی این سندیکا در راه مثلا باسواد کردن کارگرها اقدام میکردن و امروز هم میتونه در ایران یک چنین اقدام هایی بشه. یعنی اینکه این سندیکا در وهله اول الزاماً هدفش مبارزه یا مواجهه با دیگران نیست بلکه همکاری میان خود کارگرهاست، یعنی که یه جور همبستگی ایجاد چه بین اونها و نیازهای حتی ساده اونها بتونه برطرف بشه. دومش مسلمه این هدف سندیکا رویارویی با کارفرماست. این رویارویی الزاماً جنگ نیست و باید ما این رو یک مقدار از جنبه ایدئولوژیکش دور بکشیم. اصولا یک کسی که شرکت درست میکنه خب هدفش اینه که پول داره. من خودم امروز در فرانسه چون کارفرما هستم، حالا کارفرمای بزرگی نیستم و ولو بالاخره این طیف هستم، یعنی که منظور من این که خب در زندگی میخوام پول در بیارم، میگم چکار میکنم، میگم شرکت درست میکنم، خب شرکتم دو تا کارمندم استخدام میکنم، هدف من از درست کردن این شرکت خوشبخت کردن اون کارگرها نیست، هدف باید خب راست به طرف من این که خودم پول در بیارم، ولی برای این که به اون هدف پول در آوردن برسم نیاز دارم که دو نفرم استخدام بکنم و بهشون حقوق بدم. اون دو نفری هم که آمدن استخدام من شدن، هدفشون خوشبختی من نیست، هدفشون که خودشون پول در بیارن و وگرنه خب میرفتن کار دیگه میکردن و پیش از این که بسن بیان استخدام بشن، نه من اونها رو میشناختم نه اونها من میشناختم. تنها یک جا خب منافعمون مشترک بود، چون که اگه این شرکتی که من درست کردم و اونا اومدن استخدام شدن خوب کار نکنه، اونها بیکار میشن، منم ورشکست میشم. در نتیجه یک جا اونها به دنبال اینکه حقوق بیشتر بگیرن، شرایط کارشون بهتر باشه، من به دنبال این بهشون حقوق کمتر بدم، شرایط کارشون بدتر باشه، چون که شرایط کار بهتر خب خرج داره. ولی یه جا باید این تعادل به وجود بیاد و این تعادل به وجود نمیاد مگر اینکه خودمون کارگر هم یک جا اولا اقدام بکنه، یک جا هم خب به هر حال روی منطق باشه. روشنه که اگه یک کارمندی نیاد به کارفرماش تقاضای اضافه حقوق نکنه، اون کارفرما خود به خود هرگز بهش اضافه حقوق نخواهد. ولی از سوی دیگه اون کارگر موقعی که کارمند تقاضای خیلی بیش از حد بکنه، میتونه خب به زیان خودش تمام بشه، به خاطر اینکه اون شرکت میتونه وضعش بد بشه و شرکت بشه و یعنی خود اون کارگر بیکار بشه. نمونهش امروز داریم در شرکت بوئینگ تو آمریکا، اینها دو سال پیش یک اعتصاب خیلی طولانی داشتن. این اعتصاب طولانی باعث شد که این پروژه 787شون که خودش همینطوری تاخیر داشت، بازم تاخیر بیشتر بده، نشه 3 سال در کل تاخیر بده و در این رقابتی که با این شرکت ایرباس دارن، این بوئینگ خیلی زیان دید و خیلی عقب موند در خیلی کارهاش. برحال برگردیم به موضوع خودمون، اینه که چرا حالا ما بیایم یک مسئله سیاسی کلی خودمون رو برگردونیم به یک مسئله سندیکایی و رویارویی کارگر کارمند با کارفرما. یک آدم خب 24 ساعت زندگی میکنه، 24 ساعت 8 ساعتش رو میخوابه، یه 3-4 ساعتشو به خوردن و رفتن حمام و از این کارها میگذرونه و بقیه عمرشو بیشتر واقعا در محل کارش میگذرونه. یعنی اون زندگی اجتماعی که داره یه بخش بزرگیش رو محل کارشه و دومون محل کارشه که واقعا وجود داره. و از سوی دیگه هم اون کسی که کار فرماشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نماینده حکومتشه، چون که اون حکومت که باعث میشه که این کارفرما اولا بتونه کارفرما باشه و شرایط پول در آوردنش رو ازش پشتیبانی بکنه. به ویژه که امروز در جامعه ایران خیلی این کارفرماها کسانی هستن که وابسته مستقیما با این رژیم و خیلی هاشون هم حتی مبیجه در این شرکت های خیلی بزرگ که دولتی بودن و خصوصی شدن به صورت مفت اینها رو خریدن و چون یک شهروند عادی ایرانی امروز نمیتونه به طور مستقیم با حکومت، با رفسنجانی، با خامنه‌ای روبرو بشه، دست کم میتونه با مباشران اونها که همین کارفرماها هستن در شرکت ها و سازمان های دولتی روبرو بشه بر روی یک سری مسائل ساده و این مسائل ساده رو کم کم به یه مسائل مهمتر بکشونه. مسائل ساده چیه؟ خب در یک شرکت یا یک سازمان دولتی خود شرایط کار هستش، مسائل ایمنی هستش، مدت کار هستش. برای کارمند میتونه اون شرایط کار کردن، مثلا کسی که پشت کامپیوتر کار میکنه یا پشت میز کار میکنه، آیا میزش راحته، میزش راحت ناراحته از این چیزها و اینها رو به چالش بکشونه. الزاماً این کار خیلی کاوه چند بار صحبت کرده به این به اصطلاح مبارزان سیاسی دروغی که میان در غرب و میگه ایرانی ها سیاسی نیستن، اصلا این حرف معنی نداره. یک کسی که حتی به دنبال اینه که میره شکایت میکنه از اینکه خونش دلوی خیابونش آسفالت بشه، خب بری کار سیاسی انجام میده. کار سیاسی الزاماً این نیستش که من به رفسنجانی فحش بدم، به خامنه‌ای فحش بدم. این که فقط کار سیاسی نیست، رد به این خیلی کار سیاسی بیهوده‌ایه. کار سیاسی از کوشش برای تغییر چیزها آغاز میشه. تغییر چیزها خیلی چیزهای ساده میتونه باشه، این که آقا من در اینجا دارم کار میکنم و مثلا نور اتاقم به اندازه کافی نیستش، و بشه به چیزهای مهمتر، این که من بیمه اجتماعی ندارم، یا اینکه من خیلی از آزادی های یک با آزادی اقتصادی حالا من هم پرداخت آغاز میشه از اونها برخوردار نیستم. مسلمه که اینها میکشه نهایتا به تقاضای دستمزد بیشتر، به ویژه در ایران، و با این مسئله تورمی که داره پیش میاد، سقوط نرخ ریال و پس از اون مسلمه تورم خیلی زیادی رو پیش خواهد آورد. این تورم معنی اینه که در واقع به این شکلی یه گونه‌ای دستمزدها یا قدرت خرید مردم داره پایین میاد. ما از یک سوی جامعه‌ای داریم که یک سری آدم‌های میلیاردر شدن، میلیاردر به دلار، و یه بخش بزرگی از مردم قدرت خریدشون تو این 3 سال گذشته تقسیم به 10 شد. تقسیم به 10 خب یه چیز خیلی زیادیه. یعنی کسی که مثلا به فرض یک قدرت خرید 1000 دلاری داشته، قدرت خریدش امروز 100 دلار شد. و این نابرابری اجتماعی رو به وجود آورده. ما برای این که تمام آزادی های شخصی از بین رفته، حالا به اونم خواهیم پرداخت، ولی این آزادی اقتصادی خودش بزرگترین آزادیه. کسی که پول نداره در جامعه خب آزادی هم نداره. شما امکان داره به شما خیلی آزادی ها بدن، مثلا در هندوستان مردم آزادن، مثلا واقعا هم هیچ نه دولت جلوشونه میگیره، نه قانون جلوشونه میگیره، نه کسان دیگه. ولی اون کسی فقیره در این که میخواد یک فلان کار رو انجام بده پول نداره، خب نمیتونه اون کار رو انجام بده، پس در نتیجه آزاد نیستش، حتی اگر از نظر تئوری از نظر فرضی آزادی رو داره. در ایران تو این 3 سال گذشته مردم ایران به اون اندازه فقیر شدن که خب خیلی آزادی های خیلی ساده شون رو از دست دادن. آزادی دیگه ندارن که مسافرت بکنن، آزادی ندارن که بچه‌شون رو به اون مدرسه که دوست دارن بفرستن و خیلی چیزهای دیگه، و ناچارن که مثلا وقتشون رو خودشون رو بگذارن برای مسائل خیلی ساده و پیش پا افتاده، یا حتی وقت ندارن که به اون گونه مسائل سیاسی که خیلی تئوریک هستش بپردازن. حالا ما چرا من تاکید میکنم به روی این داستان ایجاد سندیکاها در حتی مقیاس های خیلی کوچک. مقیاس های کوچک منظور من یعنی یه شرکتی که 10 نفر کارمند داره توش میتونه یک سندیکا به وجود بیاد. سندیکا زمان نداره که یک جا بره خوش به ثبت برسونه، میتونه به شکل خیلی ضمنی باشه، و خب میدونیم تو شرایط در ایران ساده نیستش، هر چیزی و هر کاری فورا برچسب ضد انقلابی میتونه زده بشه، و برای همینم تاکید دارم که درخواست های این سندیکا ها باید در آغاز بسیار بر روی مسائل ساده، شرایط کار، شرایط دستمزد، رابطه میان کارفرما و کارگر و کارمند باشه. این در همه زمینه ها میتونه باشه، در شرکت های خصوصی، در شرکت های دولتی، در سازمان ها و حتی ارتش و سپاه. این کسی که پاس داره خب اونم یه کارمنده و کارفرماش دولته، با همه اون مسائلی که کارمند یک شرکت خصوصی مواجهه، اونم مواجهه، دستمزد، شرایط کارشه و غیره. باید یک جریان خیلی بزرگ و نیرومندی داره ایران را انداخت در همه شرکت ها و در همه زمین ها اینجور سندیکاها به وجود بیاد و باید مبارزه کرد با این که اصولا یک چیزی از بالا به وجود بیاد، یعنی سندیکای بزرگی به نمایندی هیچ کس نیست جز کسانی که از اون بالا دارن هدایتش میکنن، بلکه باید از پایین به وجود بیاد و این سندیکاهای کوچیک و حتی ذره‌بینی که توی شرکت‌های بسیار بسیار کوچک وجود اومده، اینها با هم اتحادیه‌ای بعداً به وجود بیارن و زمینه رو برای یک سندیکای بزرگتر درست کنن و زمینه رو برای، چون اون هدف نهایی اون خواهد بود، برای اعتصاب‌های گسترده، چون که در زمینه رویاروی کارمند کارگر با کارفرما مسلم بزرگترین ابزار برای کارگر اعتصابه. خب اگه کارگر بخواد خشونت به خرج بده، نخستین کاری که میکنه اینه که به خود اسیان زده. در فرانسه ما نمونه هاش دیدیم، در جای دیگه دیدیم که مثلا کارگر ها ریختن زدن کارخونه رو آتیش زدن یا ماشین ها رو شکستن، خب این ابزار کار رو از بین بردن، در چه مثلا امکان کار برای خودشون رو از بین بردن. راه دیگه ای کارگر و کارمند ندارن برای مرورایی با کارفرما، مگر اینکه دست به اعتصاب بزنن یا دست کم تهدید به اعتصاب بکنن تا از این راه اون کارفرما رو وادار بکنن با برای مذاکره. باید اصولا این فرهنگ اینجور کارها رو در ایران ایجاد کرد تا بتونیم به اون اعتصابات گسترده که دنبالش هستیم برسیم و به هر حال هدف نهایی نمیتونه جز در انداختن این حکومت باشه، چون که خوشبختی خود این کارفرما و بخشش کارگر و کارمند در این حکومت غیر ممکن. نمیدونم آیا الو
بله من بله هستم بله
آها نمیدونم دیدم سکوت از فکر دادم صحبت شد ولی یک حالا با الهام گرفتن از چیزهایی که توی فرانسه گفته میشه و در تمام اساسنامه های این سندیکا ها گنجانده میشه، یک مقدار اصول رو برای این سندیکا ها میخواستم بیان بکنم و بعد این برپایه چه اصولی این سندیکا ها باید درست بشه. یکی این که هدف اصلی این سندیکا ها باید درخواست های اجتماعی و درخواست های به اصطلاح کاری باشه. این سندیکا هدفشون باید این باشه که نابرابری های اجتماعی رو از بین ببرن و سطح زندگی کارگر و کارمند رو بالا ببرن. درسته که از یک سو هر سندیکایی به دنبال هدف به دنبال اینه که اون از منافع سود و منافع شخصی هر کدوم از اعضاشو دنبال بکنه، ولی خب در کل باید دنبال یک نوع منافع کلی تمام کارمندا و کارگران کشورش باشه. دو اینکه این سندیکا باید کاملا مستقل باشن و تنها پاسخگو به خود مزدبگیران باشن، یعنی چه نباید وابسته به دولت باشن، نباید وابسته به کارفرما باشن، نباید وابسته به هر گونه جریان اقتصادی و یا اجتماعی باشن و باید به هیچ گونه جریان های عقیدتی یا دینی یا حتی فلسفی وابسته نباشن، چون که همونطور گفتم تنها هدفشون بهتر کردن وضع اعضای خودشون و هموندان خودشون که همون کارمندان و کارگران هستن بیشتر نیستش، و برای اینکه بتونه این استقلال رو ضمانت بکنه باید خود نرچه باید بتونه اون از نظر مالی نیز مستقل باشه و خود اون سندیکا اون خرجی که نیاز داره رو خودش تامین بکنه و از کسی دیگه پول نگیره. شما از کسی پول میگیرید، خانه‌ها نوکر اون آدم میشه. که اصل دیگه اینه که خود در این که بتونه به این هدفهاش به اون شکل واقعی برسه، اینه که ساختار سندیکا باید دموکراتیک باشه. دموکراتیک یعنی چه؟ یعنی این که در داخل این سندیکا حالت دوگماتیسم وجود نداشته باشه، حرفهای هر کسی شنیده بشه، حرفهای رأی گیری باشه، چون که به هر حال هدف اینه که سندیکا این نیستش که به دنبال یک جور چیزهای واهی باشه، بلکه هدفش اینه که وضع اون کسی که هموندشه، یعنی یک آدم به خصوصی رو بهتر بکنه، وضع خون رو بهتر بکنه. خب مسلمه اینه که خود اون آدم باید بگه که من چی میخوام و هدف من در زندگی چیه و نیازهای من چیه، و نه که اون تصمیم بگیری که تو چی میخوای و چی برای تو خوبه. بعد این که بعد از این بتونه رویارویی بداشته باشه با جهان اقتصادی، تنشه با کارفرما، ولی نه تنها کارفرما بلکه دولت باشه و تمام نیروهای اقتصادی که در قرارش هستن، این سندیکا باید یک جور توازن قوایی رو درست بکنه با این جهان اقتصادی. و خب گفتیم که این بهترین ابزارش برایش اعتصابه، چون که با این خطر اعتصاب که در اینچه زیان اقتصادی برای کارفرما، میتونه اون کارفرما رو وادار بکنه به مذاکره و روی یک میز نشستن و تبادل تقاضا و تبادل رسیدن به یک جور سازش با اون طرف. پس از اون این سندیکاها باید خب همیشه به دنبال این باشن که یک جور همبستگی در سطح خود تمام کشور داشته باشن، چون که همیشه میشه یک سندیکا رو خرید یا یک نفر رو در یک سندیکا خرید، مثلا به یک سندیکا امتیازهایی داد، اون سندیکا رو از یک جریان اعتصابی بیرون کشید و در نتیجه خود تمام کلی جریان رو به شکست کشون. باید همیشه این در نظر داشت که خب امکان داره که در یک جا در یک وحلی امکان داره یک سودی رو ببره، ولی همیشه این خطرش هستش که باش با به شکست رسوندن یک چنین چیزی بعدن خب مسلمه که در دراز مدت یا حتی در مدت متوسط این به خود زیان اون و حتی اون سندیکایی که اون روز اون امتیاز رو گرفته خواهد. یک اصل دیگه‌ای که باید این سندیکا داشته باشن اینه که در فکر ساختن یک ایران دیگه‌ای باشن، یک ایرانی که بر پایه عدالت اجتماعی، بر پایه آزادی و در بر پایه جایی باشه که آدم‌ها جدا از باورهای دینی، باورهای فلسفی و غیرهشون به عنوان یک آدم ارزش دارن و به خاطر این ارزش انسانی خودشون خب از یک حقوقی باید برخوردار باشن. این حقوق یک مقدار آزادی هاست، آزادی فکری، آزادی عمل یک چیزهایی، و این مقدار آزادی هم توی گفتم و یک دار حقوق اقتصادی. کسی که بیکار پول نداره، اینها ما بهش هر چقدر آزادی بدید خب این میخواد چیکار بکنه؟ موقعی که حتی پول نداره که درست لباس بپوشه و بره تو خیابون، خب مسلمه که این از آزادیش نمیتونه چندان بهرهی داشته باشه. و اصل آخرم اینه که باید ما یک جور همبستگی خارج از مرزهامون هم ایجاد بکنیم، در ایران بسیار از کارگرها، کارمندها ایرانی نیستن، افغانی هستن، ایرانی از به خب ایرانی هستن ولی از نظر حقوق بین‌المللی گذرنامه ایرانی ندارن. باید این عادت و خوی خودمون رو کنار بگذاریم که اون افغانی این راحت ما در میان ایرانی ها این آذری نمونه اونیک اینه. در چارچوب سندیکایی کسی که کارگر کارمند یعنی حقوق بگیره باید به همون نسبت ازش حمایت بشه که شما ایرانی سفید پوست سیاه پوست یا هر چیزی و مسائل دیگری در چارچوب های دیگه راجع بهش بحث کرد و بهش پرداخت.
جناب
بابک
عزیز، من فکر کنم که به طور کلی سندیکا یک عامل خیلی خوبی خواهد بود که گروه چپ به طور کلی در خواهد هم چپ فدایی، چپ با کوبایی یا هر چپی نفوذ نمیتونه پیدا کنه یا حتی تودهیش نمیتونه نفوذ پیدا کنه موقعی که یک کارگر یک گارانتی داشته باشه که یکی مدافعشه و اون سندیکاش هست، این امتیاز هم هست و علم به این که در حال حاضر دنیا به طرف کمپانی های بزرگ خصوصی داره پیش میره و یک کمپانی های بزرگ امریکایی، انگلیسی، حالا چین، روسیه، اینا حالا میان تو تمام دنیا شعبه دارن و میتونن خیلی زجرآور باشن برای کارگران و کارمندانشون. و این مسئله که شما فرمودین به نظر من یکی از مسائل خیلی مهم آینده ایرانه که برای رسیدن به اون ما همون سندیکای اعتصابات رو که شما داشتین توضیح میدادید یک اقدامی است برای به هر حال آینده طبقه کارگر و کارگر در کشور ما. خیلی متشکرم.
باید آره این روشن باشه که این چیزی که من میگم برای ایجاد سندیکا و اصولا گسترش فرهنگ سندیکایی تنها بر هدف برانداختن جمهوری اسلامی نیستش، بلکه پس از براندازی این یک هسته اصلی خود اجتماع خواهد بودش. و ما خیلی متاسفانه گرفتار یک مقدار مسائل ایدئولوژیک هستیم، یکی حالا چپی یکی راستیه. من گفتم من خودم یک آدم چپی نیستم، نمیشه که من گفت برچسب چپی رو بگذاشت، ولی خب به دنبال یک مقدار اعتدال اجتماعی هستم، به مقدار برابری اجتماعی هستم، ولی خب از طرفی هم هوادار به اصطلاح یا بگم آزادی اقتصادی هستم، یعنی که هر کس آزاد باشه که یک شرکتی درست کنه و به دنبال اون ایده و هدفهای خودش بره، بالا به خاطر خیلی مسئله. خیلی عجیبه که این چیزهایی که مثلا امشب من دارم راجع به صحبت میکنم من نباید صحبت میکردم، همین حزبای فدایی و اکثریت اقلیت کوهسهرمان اینها که باید میومدن این مسائل رو مطرح میکردن، ولی موقعی که به روزنامه ها و نوشته ها اونها رجوع میکنیم میبینیم جز یک مقدار شعارهای میانتویی چیز دیگه ندارن. و به اصل موضوع که پشتیبانی از منافع اکثریت مردم و اکثریت مردم گفتم یا کارمندن یا کارگرن، اکثریت مردم که کارفرما نیستن باشن نیستن و اصلا حقوقهای اجتماعی و برابری اجتماعی همیشه از یک مقدار مسائل خیلی ساده میگذاره. آدم حتما نیاز نیست که اول بگه باید ما بیان یک انقلاب بکنیم و 1,000,000 نفر رو بکشیم تا بتونیم به بسرای برابری اجتماعی برسیم، میتونیم با یه چیزای خیلی ساده آغاز بکنیم و کم کم خودمون نیرومند بکنیم و هر روز چیز بیشتری بخواییم.
بله دقیقا، چون این به حال تجربهش الان توی بیرون از ایران توی کشورهای پیشرفته هست که سندیکاها کمک بسیار مؤثر و در واقع گارانتی یک کارگره که حقشون نمیخورن و بردگی ازش نمیکشن. منتها شما اون بینش این مسئله رو فرمودید که من میخواستم بهش اشاره کنم که باید سیستمی باشه که رؤسای سندیکا رو مثل رؤسای دینی نخرنشون و سوء استفاده ازشون نکنن، چون در یه مسائلی سندیکاها واقعا به کارگرها فشار میاد و تصمیم میگیرن به یه اعتصابی و همه هم به طرف سندیکا نگاه میکنن، سندیکا چی میگه، یه سندیکا خریداری میشه و میگه برید سر کار تو. من خواستم فکر ببینم که امکانی، اولا سندیکا برای هر گروهی فرزن، من به عنوان مثال میگم مثلا برای معادن یه سندیکایی حتما هست، برای کارمندای یه سندیکایی، برای کارگران یه نوع سندیکا و سندیکاهای مختلفی برای کارهای مختلف اگر باشه، خریداری اون تعداد زیاد سندیکا کمتره تا اینکه یه سندیکا برای چتر تمام کارگرها با حرفه‌های مختلف باشه. این البته اینو من نمیدونم،
این همون دقیقاً این همین حرفیه که میگفتم، یعنی که باید از پایه شروع بشه و نه از سر. این نمونه‌ای که آوردید خریداری شدن سندیکا، ما اینو نمونهش تو فرانسه داریم و اینو میتونیم مقایسه کنیم با چیزی که هست در آلمان. فرق اساسی آلمان به فرانسه اینه که در فرانسه بیشتر مردم، بیشتر کارگرها، کارمندها عضو سندیکا نیستن، ولی در عوض یه سندیکاهای خیلی بزرگی هست مثل سژته. اینا خیلی نیرومندن و با اینکه اونقدر عضو ندارن و اونقدر در واقع نماینده مردم به کارمند و کارگران نیستن و حالا یه مسائلی که در این رادیو شما میشه گفت ولی در فرانسه نمیشه گفت، چون فوراً آدم رو متهم میکنن به هزار تا چیز. ولی واقعیت موضوع اینه که خیلی این سندیکاها یه فرانسوی از اونجایی که از بالا سنیا خریداری شدن، یا یعنی اینکه اصلا از طرف خود همین کارفرماها درست شدن، آدم های خودشون گذاشتن و به موقع همون چه که میگین یه دفعه میگن که خب نه ما به توافق رسیدیم، یا یعنی اینکه نه باید رفت حساب و قطع کرد. نمونه خیلی جالبش خب دیگه جزو این دیگه جزو تاریخ فرانسه است، اینا بعد از جنگ جهانی دوم، خب کمونیست‌ها در فرانسه خیلی نیرومند بودن و سندیکاهای همین سژده، سندیکاهای خیلی کمونیستی و چپیه، چون با دولت ائتلاف کرده بود، تمام همش مردم رو و کارگران رو تشویق میکرد که باید روزی مثلا دو برابر اون چیزی که در حال عادی واسه کار می‌کنن کار بکنن، چون این برای پیشرفت کشور از این داستانا. در عوض در آلمان سندیکالیست به جنبه ایدئولوژیک کمتر داره و کارمندا و کارگرا بیشتر عضو این سندیکا هستن و از اونجایی که از پایه بیشتر این گرفته، به گمان من اونجا کمتر میشه اون سران رو خرید، چون اون سران هم بخرن اون پایه خب نخواهد پذیرفت خیلی چیزها رو. و برای همین من تاکید دارم که امروز اگر یک جریان سندیکایی درست بشه باید از پایه شروع بشه و حتی در شرکت های خیلی کوچک میگم از حتی از 10 نفر میتونن یک سندیکا درست بکنن و این پایه است که باید اون سر رو درست کنن، نه که یک سری یه رفیق کسی رو بیان بگیم بله این رئیس سندیکا یه نمیدونم شرکت واحد بوده و نمیدونم گرفتنش اصلا و دیروز آدم نمیدونم کی بوده کی بوده بینیم و وارد تو این دام این چیزهای ساختگی نیفتیم.
یعنی برای وجود یک سندیکا پس باید کارگران یک هم عضو بشن هم یه باز پرداختی برای تشکیلات گارانتیشون بدن، مثل بیمهشون تقریبا این شده که درسته.
این باید پایه به پایه انجام بشه. در هر شرکتی میتونه انجمنی درست بشه که این انجمن در وهله اول کارش میتونه باشه که به نمایندگی همه کارگرا بره، با کارفرما یک مقدار تقاضاهایی رو مطرح بکنه، تقاضا روی امنیت کاریش. امنیت کاری هم میگم مسائلی مثلا خب یک کارگر ساختمانی رو شما شرایط کاریش رو مقایسه کنید با چیزی که توی کشور معقول حالت پیشرفته نمیگه. خب یه چیزای خیلی میتونه ساده باشه، این چیزای ساده رو کم کم به چیزای پیچیده بکشونه. در وهله اول برای اینجور کارها نیاز به چندان پولی نیستش. خب برای این که فقط یک انجمنی درست بشه که یک نمایندگی رو ایجاد بکنه نمیخواد. در این که اگه شکل بگیره میتونن کم کم این رو یه چیزهای مهمتری بگوشنه، همون که مثلا صندوقهای باشه، صندوقهای همیاری، برای این که مثلا اگه برای یکی از کارمنده اتفاقی افتاد بسن کمک مالی بهش بکنن، یا اینکه در وهله اون نهایی که به اون اعتصاب ها میرسه این صندوق ها بتونه کمک مالی بکنه به کسانی که میخوان اعتصاب بکنه، اعتصاب طولانی و حقوق نخواهن گرفت در این مد. و خب این سندیکا های از این الان امروز کمتر چون پول کمتر دارن، ولی در قدیم همین سندیکا های بزرگ فرانسوی یکی از کارهاشون همین بودش که به اون کارگر مثلا در این شرکت های بزرگی که میتونن واقعا فلج بکنن مثل آهن و یا برق و اینها، حقوقشون رو سندیکا میداد تا اینکه اینا اعتصابشون رو دنبال بکنن. البته معمولا موقعی که این اعتصاب به نتیجه میرسه اون شرکت مجبوره که وقت اون مذاکرات اون حقوق رو به اونها بده تا اینکه به اون کارمندا برگردن به کارشون.
من که اینو خیلی مفید میبینم از هر نظر برای هر کشوری، مثلا طبقه کارگر بیشتر مردم رو در بر میگیره. امیدوارم که بتونیم، چون با حیله هایی که من در گذشته دیدم به جای سندیکا همین گروه حزب ها بودن که نفوذ میکردن و مثل سیاستی هم مثل آخوندها هم توی سندیکای بازاری به اصطلاح نفوذ دارن که سیستم رو دستشون گرفتن. امیدوارم که این پایه های سندیکای کوچیک کوچیک آماده بشه در فکر مردم که ما راحت بشیم از چون راحت شدنی که من میگم خیلی خیلی اینو دارم میبینم که کارخانجات مادر بسیار بزرگی توی خاورمیانه و افریقا، یعنی اون چیز که اینا تالا استفاده میکردن و الان دیگه نمیخوان از اونها استفاده کنن، اینا داره به طرف این کشور ها میاد و کارخانجاتی خواهد بود با 6000 7000 کارگر و حیفه که اینا زیر سلطه سرمایهی که اینا دیگه تولیداتشو نخواهند داشت، چون نمیرسن با این سیستم قرن 21 که دارن تولید میکنن به اونا دیگه نمیرسن، لاغر نیان به صورت بردگی از کارگرای کشورهای مختلف استفاده کنن. امیدوارم ایرانی ها بتونن باز به این هدف برسن. و چقدرم سپاسگزارم که چه آیتم مؤثری رو شما اینجا بیان کردید. آقای کاوه در خدمتتون هستیم.
پارسال بود که افتضاح پیش اومد در مورد اینکه پول سندیکای فرانسه رو چی میدونم الان واقعا خاطرم نیست، ولی خیلی سر و صدا شد چون که اینها معمولا دولت اینجا یک محلی بودی داره مثل دادگاه اعداد میشه دادگاه حساب ها، یعنی یک سازمان دولتیه که میشینه به حساب‌های بانکی سازمان‌های مختلف رسیدگی می‌کنه ببینه اینا پولشون از کجا میاد، پولشون از کجا نمیاد. و یک قضیه‌ای بوده که مدیران شرکت‌های مثلا مدیرای سندیکا می‌رفتن پول‌های زیادی از بانک به طور نقد می‌گرفتن. سوال پیش اومده بود این پول‌ها از کجا میاد، بعد معلوم شده بوده که این پول ها از به اصطلاح از گروه های مختلفی میاد که مخالف اعتصاب بودن و خلاصه افتضای عجیب بالا آمده بوده. در کنار این مسئله یک سندیکایی هم بود سالها در فرانسه به اسم فوکس اوریر، این معروف بودش که رئیسش با در خدمت آمریکاست. احزاب فرانسوی هم اصلا حزبی هستش که میگن لوت اوریر، یعنی که نبرد کارگری، که یک رئیسی هم داشت از اونایی که تلویزیون میامد میگو باید کارفرما رو از چنگا که سردخونه آویزون کرد، یه حرفای عجیبی بودد که آدم چنده چشمی شد. بعد مدت ها بیشتر اومد که اینا پولش رو آمریکا میداده و کار اینا این بوده که شلوغبازی بکنن. این مسئله که پول سندیکا از کجا میاد همیشه این خطر وجود داره که یه پولی بهش برسونن و مثلا از اون به اون مدیر وقت برسونن و اون بیاد و در مسیر نادرستی بذاره یک سازمان غیر انتفاعی مثل سندیکا رو. و مهمترین چیزی که واقعا حساب‌ها اینا شفاف باشه، چون مثلا در فرانسه امکان نداره که اتفاق بیفته و هر دفعه طوری میشه همه میان و میگن نه باید این راز خصوصیه و نبایدش دست بشه. اصولا تنها که ما میتونیم بگیریم این که باید از اشتباهاتی که تمام کشورها میکنن یا کارهای غلطی که در جایی انجام میشه الهام بگیریم که همون اشتباهات رو در مملکت خودمون نکنیم. و این فرانسه هم هرچند که یک مملکت دموکراتیکه و واقعا نمیشه با از نظر دموکراسی را بره، ولی به هر حال این دموکراسی به واسطه آدم ها ایجاد میشه و آدم ها خودشون خیلی ایجاد دارن و این ایجاد آدم ها انتقال پیدا میکنه به اون محلهایی که دوش مدیریت میکنن. در کنار این مسئله یک داستان دیگه هم وجود داره، اینه که در هر سازمانی که من حالا جایی مختلف کار کردم تو شرکت های دولتی، هر چی که از همه تنبلتره نمیخواد اصلا کار بکنه میره رئیس سندیکای اون شرکت میشه و دیگه حتی مدیر عامل نمیتونه ببینیم که بالای چه چه در روز و همه گوره بهره برداری میکنه. واقعا هر چیزی هم ایراد داره و هم خوبی. و این آدمی که مثلا نمونه این آدمی که میره بهره برداری میکنه چون آدم منظمی نیست، پاکی نیست، خب بعدا نمیتونه در مقابل اون کارفرمایی که هزار پرونده از این داره جلوش بیسته و مجبوره باهاش یک بند زد و بند بکنه، با هم کنار بیان و در واقع منافع کارگرها زیر سوال بره. من در واقع به یک شاید ایراد به صحبت بابک داشته باشم اینه که این حرفی که ما میزنیم خیلی خوبه، ولی منتها ایجاد سندیکا در ایران کار سختیه. یعنی این که اگر ساده بود میشدش که تعالی شده بود، ولی خب اینا جلوی کار گرفتن، اینا سالها خبرچین داشتن بین کارگرها. اینا الان این موقعیت شاید راحت‌تر شده باشه چون تمام مردم عمیقا متنفرن و به خیلی هاشون با رژیم خیلی فاصله گرفتن. نمونه همینه که هفته های پیش موقعی که مردم به کوچه نیومدن، موقعی پاسدارا بایکوت کردن و اینها ترسیدن، اومدن اعلام کردن که ما گروه ضربت ضد پوشش بد رو درست کردیم که خودش ایرادی داشت، یعنی این که ما فقط زورمون به ذرا میرسه. این هفته پیش موقعی که مردم به کوچه نیومدن و آب روی سر رفت، اومدن گفتن پلیس پوشش یا پلیس چادر درست کردیم، پلیس حجاب. این هفته قبل از این 20 جوان 3 خرداد من فکر یک کنفرانس به اصطلاح خبری گذاشتن و اومدن، من فکر کردم میخوام بگن که دوباره توپی بیان، بعد دیدم یه بابایی رو اکشن داختن اومده و میگه که نه ما این پلیس ضربت چادر کسی رو بازداشت نکرد چون همه چادر خوب سرشون کرده بودن. خب این نشانه اینه که اصلا اینا نوری ندارن که چی رو بگیرن، بخوان کمترین آدم رو بگیرن ممکنه کار به کتککاری برسه و اون کسی که مأمور رژیمه و در این موقعیت هنوز کنار رژیمه کتک مفصلی از هموطنان عزیزش بخوره. الان واقعا موقعیتی هستش که بشه یک کار سندیکایی پایین کرد، ولی من به نظر من قبل از این که هر چیزی بگیم، فقط تنها تبلیغی که میتونیم برای این کار بکنیم این که همونجور که بابک در اول صحبت اشاره کرد، به بهانه های مختلف کارگران دست از کار بکشن و بهانه های مختلف در جمهوری اسلامی کم نیست، حقوق چندانی به اینا نمیدن، مثلا ایمنی رعایت نمیشه، مثلا در کارگاه ها این آتیش خاموش کن وجود نداره، در خیلی مسائل زیادی هست که میتونن ازش بهانه بگیرن. و من فکر میکنم اگر یک گروه کوچکی در هر جایی که واقعا تعداد کارگر زیاد بشه و بشه اعتصاب کرد، چون مثلا یه خیاط خونه که 4 نفر بچستن که نمیشه اعتصاب کرد، فایده‌ای نداره. اگر در یک کارگاه های کوچکی که مثلا شاید 50 نفر 60 نفر کار میکنن، یک عده‌ای با هم کنار بیان و دست در کار بکشن به بهانه های مختلف، خود به خود این حالت سندیکایی به طور خودجوش درست میشه و بر پایه یک کار عملی کاری انجام میشه، نه اینکه به صورت این باشه که بشینن و خب مثل هر کشوری که توش آزادی هست توش برحال به این صورت چشور رو اومدن و شاخشون رو کشتن وجود نداره، راحت بشینن برنامه میسن. من فکر میکنم یکی از راهای تولید سندیکا این باشه که به بهانه های مختلف اونجایی که تعدادی میتونن حرکتی بکنن کار رو شروع کنن و این سندیکا رو خود به خود به وجود بیارن،
یعنی با انجام کارشون.
بله با انجام،
با انجام کارشون اتوماتیک پیش میاد، یعنی اگر کمکاری بکنن اتوماتیک خودش نتیجه یک کار مثلا سندیکا بر اینه که تصمیم بگیرن خب کمکاری بکنیم، اگر به خواستهامون نرسیم میریم تو اعتصابات. پس الان در وضعیتی ما هستیم که خود مردم باز هر کدومشون شخصا تصمیم بگیرن این کمکاری ها رو شروع بکنن که اتوماتیک همون نتیجه رو داشته باشه. منظور شما اینه؟
این من موقعی که میگم سندیکا درست بکنن، منظور من این نیستش که برن یه چیزی رو به ثبت برسونن، کاغذ چاپ بکنن، نمیدونم پاکت چاپ بکنن اینا، و میدونیم که در چارچوب جمهوری اسلامی اصلا ممکن نیست. این سندیکا فقط اینه چه زمینی باشه، یعنی توافقی میگم ما 10 نفریم که تو این شرکت با هم جمع شدیم و میخوایم یک کاری رو به صورت متفقا انجام بدیم، حالا اسمم روش میذاریم یا نمیذاریم اوناش مهم نیست، و تأکیدم میکنم بر این که باید از سلول های کوچیک شروع بشه، به خاطر همین مسائلی که گفتی که به راحتی نشه اینها رو خرید، یه نفر رو میشه خرید، دو نفر رو میشه خرید، ولی موقع هزاران شرکت و سازمان اینها توشو از اینجور سلول ها به وجود بیاد رو نمیشه همینها رو خرید و حتی نمیشه همینها رو ترسون. دوم که آره دقیقا منظور منم هم همینه که یک بهانه‌ای رو استفاده بکنن که اون کارفرما که نهایتا نماینده و یه جور وابسته به اون دولته رو به چالش بکشونن. و من با کمکاری زیاد موافق نیستم، چون کمکاری اصلا در جهان سوم اصلا همیشه اصلا کمکاری وجود داره و کسی هم براش مهم نیستش، باید یک جور به چالش کشیدن باشه، یعنی که بگه که من این تقاضا رو دارم، یا این تقاضا رو من میدی که خب معمولا نمیخواد بده، یا یعنی که من اعتصاب میکنم، اعتصاب نمی کنم که نمیام بگم که مثلا چون میخوام اعتصاب میکنم که مثلا خامنه ای استعفا بده، چون که خب مسلمان نمیتونه بگه و خود اون طرف هم همه مردم از جان گذشته نیستن، ولی موقعی که میگه من اعتصاب میکنم چون شرایط کارم بده، چون حقوقم کمه، یا اینکه چیزای ایمنی اینجا رعایت نمیشه، خب این رو چیکار میکنم؟ یا میندازن زندان به خاطر این درخواست رو میکنه. این به چالش کشیدن نشون میده خب تو دولت، تو طرفدار کی هستی؟ تو میگه من انقلاب کردم که مستضعفان، ولی تو داری از اون کارفرمای پولدار حمایت میکنی. این به چالش کشیدن خود این حکومت رو به پشت به دیوار میذاره، چون که باید چی کار بکنه؟ یا باید از اون کارفرما پشتیبانی بکنه، یا باید از این کارگر پشتیبانی بکنه. ولی اگر از این کارگر پشتیبانی بکنه، خب گوه خودش رو کنده، چون که دقیقا این آغاز فروپاشی این سیستم خواهد.
خدمت رو عرض کنم، اینجا دو تا مسئله من دارم. یکی برای آینده است که پس ما باید در این فکر باشیم که تو قانون اساسی ما مسائلی باشه که امتیازاتی برای همین صنف وجود داشته باشه و قوانینی باشه که ارتباطات هر سیستم خارجی و خریدن هر صنف هم برایش مجازات باشه. حالا اون که ما را آینده است، اما این مسئله فعلی که شما فرمودید در جو ایران الان، چون به هر حال برای الان داریم صحبت میکنیم، وضعیت اقتصادی اینقدر خرابه که خوبده زیادی بیکار هستن که ما متاسفانه اون کارگر مشکلش صف کشیدن عده‌ای هستن که دنبال کار هستن و این مسئله کم کاری الان به نظر من وهله اولشه، چون کم کاری رو باید به صورت سیکرت، به صورت مخفی انجام بده بیش از اونی که وجود داره، ولی اگه صحبت اعتصاب بکنه صف بیکاران زیاده، اون بابا میگه خب برو بیرون من اینو میارمش. الان توی این جوی که ما موجود داریم، بعد الان مسئله خیلی حساسی مثلا ما توی گمرکامون و بنادرمون داریم، تو پالشگاهامون داریم که اینا به طور کلی حقوقاشون مشخصه، به صورت دستمزد روزانه نیستن و الان تنها راه به نظر من اینه که کمکاری مخفیانه رو هر شخصی میتونه انجام بده که به هر حال در خود اون شخص میبینه که مثلا کارگر بغلیش هم توی مثلا بندر اون کار همیشگیشو نمیکنه، ولی دلیل نداره به اون بگه، یا دیدنش ممکنه خودشو با اون متحد بدونه. من این مطالبو فقط به خاطر اتمسفر فعلی کشور دارم میگم. نظرتون
ببین تو بخش دولتی اولا بیرون کردن کار ساده‌ای نیستش، مثل بخش خصوصی نیست که خب من اینجا بیکار زیاد هست من تو رو بیرون میکنم، با یه شرایطی داری بیرون کردن. دوم این که درخواست ها الزاماً روی حقوق نیستش، میتونه رو پاداش باشه، میتونه روی مزایا باشه، میتونه رو خونه باشه، میگم من خونه میخوام ببندم، یا هزار تا چیز بهانه میتونه باشه، چون به هر حال هدف اینه که وضع اقتصادی اون طرف بهتر باشه. حالا میخواد به صورت حقوق باشه، به صورت پاداش و یا مزایای گوناگون، فرقی براش نداره. نشه خیلی راههای زیادی هستش که بهانه به دست آورد. حتی اینا بهانه نیست، خب حق مردمه، چون که اون کشور دنیا هستش 30 سال قدرت خرید مردمش تقسیم به 10 شده باشه، همچنین وجود نداره در هیچ دنیا، در هیچ کشور آفریقایی وجود نداره. اینها میگم ما اسمش گذاشتیم بهانه، ولی خب واقعا بهانه نیستش و اصلا خیلی شگفت انگیزه که مردم ایران چرا اینقدر ساکت نشستن و از این فقری که به اونها تحمیل کردن شاکی نیستن. بگذاریم، منظور من اینه که راه‌های مختلفی هستش، میتونه روی همین مسائل حقوق و پاداش و اینها باشه، روی مسائل شرایط کار باشه، بعد روی شرایط رابطه خود اون کارفرما و کارمند باشه، که خیلی این رابطه ها امروز رابطه های ارباب رعیتی و واقعا چیزیه که در خط خیلی کشورهای دانسوا میگه ما نمیبینیم. همه اینها میتونه وارد درخواست های این سندیکا بشه و بهانه باشه برای به چالش کشیدن کارفرما و نهایتا خود دولت.
دقیقا، چون دیگه بهانه ای بهتر از این وضعیت اقتصادی تقسیم بر ده نیست که یه چیز فشار کلی است که توی تمام مردم هست. برای این باز اعتراض بشه به نظر من که یه مسئله ملی است به طور کلی، چون وضعیت تمام کشور رو در پیش گرفته. این مسئله اقتصادی کل اقتصاد یک کشوره، پس تمام مردم اون کشور توش سهیم هستن، چه کارمند دولتش چه حقوق بگیرش، همه به خاطر وضعیت این سیستمه. و این سیستم هم خب برقراره اگه تا زمانی که گمرک ما کار کنه، بندرمون کار بکنه، پالایشگاهمون کار بکنه، فرودگاهمون کار بکنه، مرزامون همینطور این مسائل انجام بشه، مسلما همین فشارهایی که شما فرمودید بر سر کل 75 میلیون خواهد بود. من اینجا ساکت میشم که آقای کاوه مطالبشون رو داشته باشید.
حالا من واقعا چیزی به فکرم نمیرسه، واقعا فقط این که اینجا خودشون باید ببینن چه بهانه‌ای بهتره و چه بهانه‌ای بیشتر موی دماغ کارفرما میشه، بدون این که اون بتونه بیاد و بگه شما رو میندازن بیرون. و اصولا این اعتصاب هم به اصولا دید که اینا یه همش کار نکنن، واقعا باید تاکتیکی عمل کنن و موقعیتی ایجاد کنن که بتونن گهگاهی دست از کار بکشن، نه که واقعا حالتی ایجاد بکنن که اون هم با اینها به یک وضعیتی برسه که بگه همه رو میندازن بیرون. چون که یک چیزی کسی که در همه جای دنیا کارفرما دنبال پول در آوردنه، ولی در جمهوری اسلامی بسیار دیده شده که تنها دلبستگی که اینا به اون کارخونه دارن اینه که زمین داره و حاضرن همه چیو بفروشن این زمینشو دارن مثلا خونه سازی کنن، هرچند که الان واقعا موقعیت دوی جور نیستش که اینا برن خونه سازی کنن، اصلا کسی وجود نداره که بره عکسی بخره، ببخشید بره خونه ای بخره. و ولی واقعا باید موقعیت رو جوری درست کنن که بتونن مزاحم زندگی بی دغدغه جمهوری اسلامی بشن و هر روز بامبولی واسش درست کنن و کم کم هم جلو برن. چون که به هر حال ما همیشه میگیم که سپاه پاسداران فاصله گرفته و عکساش هم همیشه هست، تعداد اینا که کنار رژیمن بسیار کم. نمونه آخرش این هفته است که اینا برای اینکه مردم رو بترسونن گفتن ما ریختیم جنوب شهر هرچی مزدور و بخشید هرچی شرور بود گرفتیم، در حالی که یه بدبخت یه عده بدبخت شیره‌ای رو گرفته بودن که از آن توان راه رفتن نداشتن و عکساش هم هست و حتی اونا که راه رفتن گرفتن چهار پنج تا سرباز صفر بیشتر نبودن و اصلا نیروی نظامی نبوده برای گرفتن کسی و اینا واقعا تعدادشون کمه. ولی به هر حال رژیم هنوز آدمای ناباب لاتپیتی که در لباس شخصی های نرونور بودن و آینده ای در رژیم دیگری ندارن در کنار خودش داره و میتونه از اینا استفاده بکنه. و هر آدمی که کارگره به هر حال باید نان‌آور خانواده است و نمیتونه کدکی بخوره، هم رویش خورد میشه و هم بعد از کار کردن میفته و یه خانواده بدبخت میشه. باید یک جوری کار کنن که اجازه ندن کسی بیاد بتونه به اینها زور بگه، بتونن کاری بکنن که گهگاهی دست از کار بکشن اگر موقعیت ناجور باشه و اگر موقعیت مناسب باشه این کار رو به دزدگی ادامه بدن، آماده بکنن خودشونو که اگر کسی میاد با اینا صحبت بکنه یه بسیج جوانیه چیزی بهش بگن، پدرانه باش صحبت کنن، مثل برادر بزرگ صحبت کنن، اگر شخص دیگریه به صورت دیگری صحبت کنن، یعنی خودشون واقعا آماده برای چالش بکنن با سیستم حمله، عقب نشینی، مذاکره و واقعا یک کار اساسی بکنن.
دقیقا. اگر اجازه بدیم آقای بابک، من یه مسئله ای رو شما اول صحبتاتون شروع کردید که مال با هم فاصله داره، یعنی با این مطلبمون فرق میکنه، و اون در مورد بن لادن بود. شما فرمودید که در حقیقت 5 سال این در پاکستان زندانی بود. من اینطور میدونم که این یه سیستمی بود برای بردن غیر طالبانی غیر بومی، چون یک حدود 60 هزار تا از کشورهای مختلف با این بن لادن توی افغانستان بودن که داشتن اون کارها رو میکردن و عده زیادی از شهرهایی که اونجا بود و مزارعی که بود زیر سلطه اینا بودن، که اونا رو هم خیلی هاشون رو اسلحه دستشون داده بودن. و تو این 5 سال گذشته که بن لادن رفت اونجا، یعنی اول شروع کرد امریکا بمب ریختن، اینا رفتن به طرف قندهار، و این قندهار تنها جایی است که مثل یه بند انگوش از افغانستان تو پاکستانه، یعنی این ور اونور این قسمتی که شاید نزدیک به نظر من 300-400 کیلومتر باشه، به صورت یه بند انگشت تو پاکستان هست. و هی یواش یواش مثلا با این تریک عقب نشینی میکرد این بن لادن اونجا، و اینا رو با خودش میورد و برد اینا رو تو پاکستان. ولی بومی ها موندن، یعنی اونایی که اینوالف شده بودن موندن، و یه چند تا هم فرمانده به هر حال این گذاشت اونجا و کارهایی که میخواستن انجام دادن. حالا و الان که به اون موضع رسیده بودن، چون توی پاکستان با افغانستان خیلی فرق میکنه، یک ارتش با لوجستیکی بسیار عالی داشت و یک میلیارد و 200 میلیون امریکا پارسال بودجه گذاشت که این مرز رو، یعنی اون بند انگشته رو با این پول ببندن، نه از اون ور نه از این ور کسی بتونه بیاد. بعد از این که این پول رو گذاشت، از 4-5 ماه بعدش هواپیماهای بدون سرنشینش شروع کرده و با ماهواره صداها رو شناسایی کردن، حالا تو ماشین بود، توی یه خونه بود، توی اونور ده بود، هر جا، هی فرمانده های اینا رو میکش و نتیجتاً همطور تیکه تیکه من هی هر روز خبر داشتم 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر هی اینا دارن کشته میشن، تا اینکه دیگه به فاینال خودش رسید که خود زندانی رو که محکومیت اعدامش 5 سال پیش بوده اونم اعدام بکنه، که اونم اعدام کرد. این دید منه از نظر سیستم امریکا با بن لادن. خواستم اینم خدمتتون بگم.
نه احتمالا همینه. این که میگن در عراق هم چنین کاری رو کردن و دارن هم میکنن، خیلی آروم آروم هر روز ویدیوهاش هست، آدم روی یوتیوب باید میبینه، خود این سربازای آمریکایی میذارن روی یوتیوب، شبانه با هلیکوپتر میرن و میزنن اینا. سنگ میگین کاملا درسته.
بستگی داری چه
آقای ریلان
جانم،
ببخشی من الان چون من تلفنی شد باید برم با این صحبت کنم، میخواستم اگر اجازه بدی من مرخص بشم از حضورتون، چون یه کار فوری دارم پیش اومده.
خواهش میکنم. خیلی هم متشکر، خیلی هم سپاسگزار از اینکه
که پنجشنبه در کلاس ما خواهم بود با برای ادامه اخبار هفته و یه چیزایی که امشب داشتم بگم، ولی متاسفانه یه کار شغلی هست و باید بلافاصله به جواب بدم، نمیتونم حضور کنم.
خواهش میکنم. خیلی خیلی متشکر، امیدوارم که موفق باشی.
با با عرض معذرت از شنوندگان عزیز و همکارانم شما و آقای بابک تا با آقای بابک تا یک شنبه آینده، با شما تا پنجشنبه خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. بدرود. خب آقای بابک.
بله. من البته خیلی نمیتونم پیشتون بمونم.
خواهش می‌کنم.
ولی این صحبت بله میگفتین این چیزی که میگین در عراق هم همین داستان رو اینها انجام دادن و دارن هم میدن. حتی چیزی که اصلا غیر قابل فهمه اینه که همونطور که باقی گفت 100,000 نفر اینها سرباز دارن در آمریکا یا در افغانستان، 50,000 نفر هم که کشورهای دیگه دارن، میشه سر 50,000 نفر. ولی روشن نیستش که در برابر چه نیروی هستش و روشن نیستش که اینها واقعا با کی دارن می جنگن، برای چی دارن می جنگن. و این خب این مقدار مسئله انگیزه واقعا. حتی ما در هر جنگی آدم خب می دونه با کی داره می جنگه. اینجا در جایی در دنیا چه در عراق هم یه همچه چیزی بودش، این که معلوم است دارن با کی می جنگن و برای چی دارن می جنگن.
دقیقاً. البته خب زور آزمایی خود امریکا هم بعد از 30 سال که اون عقب نشینی و کاری که سر 79 انجام داد واقعاً مسلط بود بر تمام این کشورهای منطقه از نظر اقتصادی. و به خاطر داریم که بعد از این که اینا اومدن نه تنها کشور ما، تمام این کشورها هیچ کدومشون دیگه کالایی به نام امریکا تهیه نمی‌کردن و حتی خود امریکا هم تولیدات صادراتی نداشت و همش واردات داشت. چون همین رئیس جمهوریش هم اصلا به طور کلی یکی از حرفاش اینه که دیگه ما کالاهایی رو مصرف میکنیم که ساخت امریکا باشه و بیشتر کارمون صادرات خواهد بود. و الان برای بازگشت امریکا به چنین دستیابی منفعتی باید به نظر من این تعداد سرباز رو تو افغانستان یا تو عراق داشته باشه، چون تنها اون سربازا نیستن، ده ها پادگان اطراف کشورهای مختلف هست و همچنین ناوهای هواپیما برش که اونجا رو به طور کلی من اینو میدونم که هر جا پایگاه نظامی امریکا هست از 300 مایل اون طرفترش چه کشتی چه هواپیما بس اجازه بگیره و اینا اجازه بدن بیاد تو اون منطقه. و بودنشون به نظر من نه برای افغانستانه، برای برگشتنشون به اون منابع قبل از 79 که داشتن، قرارداد داشتن، خیلی خیلی مسائل بود. مثلا خیلی از پروژه هاشون توی ایران خودشون نگذاشتن ادامه پیدا کنه. یکی پتروشیمی بود که این خرجی رو، این پولی رو که مثلا میخواست روسیه بگیره میشد یه پتروشیمی آشغالی رو اونجا به پا بکنه دیگه و همین پولو بگیره، ولی اجازه نداشت. بعد دیگه یک مسیری هستش از تهران به شمال که یک اتوبان بسیار وسیعیه و چند تا سطح هست، اینا همه موند. الان من میشنوم که چند تا از این پروژه ها آمادگی فعالیت پیدا کرده و میبینیم که بعضی از نمایندگان این سیستم تو امریکا درن دوره میبینن، حالا نه از رؤسای وابسته شون ولی از کارمندان اون ادارات و اون سازمان ها، مثل سازمان راه، مثل سازمان سدسازی و اینا. در حال حاضر من اطلاع دارم که حتی قسمت ورزشی از نظر حرفه‌ای اینا درن چند ماهی است توی امریکا دوره میبینن. این مورد رو من میدونم به چه خاطر
خود چون آمریکا داره اون مسیر رو طی می‌کنه. انگلیس 100 سال پیش طی کرد، انگلستان خب مثلا انقلاب صنعتی اونجا آغاز شد، دوره مثلا تا 1850 اینا اصلا اینا بیش از 30 تا نسبت نزدیک 50% کلیات صنعتی دنیا در انگلستان میشه. خب خیلی بعد کم کم هی اومد پایین موقعی که فرانسه و آلمان اینها اون انقلاب صنعتی خودشون آغاز کردن از 1970 به بعد تقریبا میشه گفت یک اومد پایین 30% شد. بعد آمریکا به عنوان یک حول صنعتی کم کم بیرون زد و اینچه یک پلیسندی بزرگ صنایع شد در دنیا. و بعد از پیش جنگ جهانی اول آمریکا در واقع جای انگلیس رو گرفت، ولی انگلیس خب بعدش بد نشد. چرا؟ چون که روی یک مقدار مسائل بانکی و مالی و اینها حساب میکرد و بر روی دست گذاشتنش روی منابع معدنی دو تمام دنیا. آمریکایی هم تقریبا دارن همین کار رو میکنن. به عقیده خیلی ها این یک اشتباه است، چون که اون پتانسیل صنعتی خودشون رو از دست میدن، ولی از لحاظ دید دست کم یک عده‌ای که قدرت آمریکا دارن اینه که مهم نیستش که کی چی رو میسازه، مهم اینه که بازار دست کیه و مهم اینه که اون مواد اولیه دست کیه. و اینها خب به دنبال این دو چیز هستن، یکی اینکه بازارها دستشون باشه، یعنی اینکه حالا به فرض این کالا رو چینی بسازه یا هندی بسازه یا هرکی بسازه ولی به عنوان یک کالای آمریکایی فروخته بشه، یا اینکه حتی به فرمال کالای آمریکایی فروخته بشه، اون آمریکایی که به یک شیوهی در فروش اون دست داره. و در آغازم اون منابع طبیعی که نیاز هست برای ساختن اون کالا در دست آمریکا باشه. برای همین خب همون که میگین حضورش رو در افغانستان و جای دیگه توجیه میکنه. ولی با این حال بازم در این افغانستان معلوم نیستش که با کی داره میجنگه. این که بگی که نه ما بازم با 4 تا کشاورز افغانی میجنگیم و اینها یک مقدار آدم های خیلی متعصب دینیه نمیدونم چی هستن و اینا و انقدر اینها متعصبن که بدون هیچ ابزاری 100,000 آمریکایی که تا خرخره با مدرن‌ترین اسلحه مسلح هستن رو از پا در آوردن، این زیاد باور کردنی نیستش.
مسلماً به نظر من کاری که توی افغانستان با این سرباز و با این تکنولوژی هست برای من 2 هفته است نسبت به این ارتش. با این تکنولوژی 2 هفته میتونه، پس سیاست های دیگه کشورهای دنیا هم اینو میدونن و اگر این داره طولش میده التماس میکنه. چون جالب بود که موقعی که اوباما اعلام کرد که من 30,000 تا اینا رو تا آخر 2011 میارم بیرون، خبرنگار اسکای نیوز با یکی از سیاستمداران انگلیسی داشت صحبت میکرد، اون تو ویلز بود، گفتش که ما خیلی وقت منتظر این بیانیه هستیم، خیلی وقت منتظر این بیانیه هستیم. بعد این پرسید چرا، به چه خاطر؟ خیلی مسائل خب اقتصادی توش هست، تا بودن اینا تا نبودنشون خیلی، حتی سربازای خود ما هم باید هرچه زودتر بیایم بیرون که این مسئله اقتصادی و این سرمایه عظیمی که ما داریم میذاریم بازگشتی داشته باشه. مسئله اینه که اگه به نظر من اونجا سرباز نباشه، خب چین هم خب بلند میشه میره اونجا یا مثلا نفوذ میکنه سرباز میبره، ولی همچی کاری نمیکنه، انقدر میسته، انقدر تو این کمیسیون ها شرکت میکنه که اجازه پیدا میکنه که مثلا بلندشه بره برای یه قراردادی که 2 هفته یا 3 هفته پیش بود که رفت افغانستان، یه قراردادی هم بس الان مثلا تو اروپا رفته، همین امروز توی انگلیسه و صحبتی که تو انگلیس کنه، خب یه کارخانه ماشین سازی اینا تو بیرمنگام دارن که اینجا مردم مدن اعتراض کردن آقا تبت رو آزاد کن، این اومده سر بزنه به کارخونه اینا میگن تبت رو آزاد کن، ولی در اصل خبرنگار سیاسیشون میگه موضوع تبت نی، موضوع کشورهای افریقایی است که چین پشتیبان حکومت‌های دینی هستش، حالا هر نوع دینی ها حکومت دینی هم مساویس با کشتار مردم. اونو اگه بتونه با نخست وزیر انگلیس حل بکنه، میتونه فردا تو آلمان که میره با اروپایی‌ها قرارداد خوبی رو داشته باشه. این مواردی است که برحال.
و ببینید این افغانستان آمریکا گفتیم برای هر سروازش داره سالی $1,000,000 خرج می‌کنه، یعنی مثلا سالی $100,000,000,000 خرج می‌کنه. چرا؟ چون که برای سرواز خرج داری، خرج اصلی داره، سرواز خرج غذا داره، لوجستیکش هم اینا خرج داره. اون افغانی یا حالا هر چی که هستش داره جلوش می‌جنگه، اونم برای خرج داره. حالا سالی $1,000,000 خرج نره، سالی $10,000 خرج بداره. یعنی که اگر ارتش آمریکا داره $100,000,000,000 اونجا سالی خرج میکنه، در برابرش خب یه چیزی باید بگیم که یک چیزی هستش که سالی $1,000,000,000 خرجشه. این خرج رو یکی پولشو میده، آیا چین داره میده، روسیه است داره میدن، یا این هر دو دارن میدن؟ حالا از اینجا میاد، چون افغانی هم حالا هر چقدر هم به خاطر دین و کفر و سهرمار و اینا باشه، بخره باید از کار زندگیش بگذره، اسلحه بخره، فشنگ بخره، هزار چیز اینا خرج داره و باید هم بره تازه از رو بازار سیام بخره، باید باز گرانتر در میاد. همینطوری نیستش که با بیل و پلنگ خودش رو نفته که بره با آمریکایی بجنگه. و خیلی جا میریم تازه با اسلحه مدرن هم مجهزه، یعنی که بالاخره موشکایی داره که میتونه هلیکوپتر رو بزنه یا هواپیما رو بزنه. در دوران جنگ با روسام چنین چیزی بود. اینها درسته که مجاهد افغان بود و خیلی سلحشور از این داستان ها، ولی اون اسلحه آمریکایی انگلیسی اینا خوشش نبود که اینها یک هفته هم نمیتونن در برابر روسا پایداری بکنن. حتی اینها قاطرهایی که بس این اسلحه رو از کوه کمر میبردن بالا، اینها رو در فرانسه پرورش میدادن میبردن اونجا در افغانستان میدان میذارن. تا این حد بود. امروز هم یک چنین چیزیه، یک کسی بالاخره به این آدمایی که دارن میجنگن، بقیده من حتی افغانی هم نیستن، به قول شما اینها از کشورهای دیگه اومدن و اینها.
آخه خود رئیس جمهور
افغانستان یکی داره به اینا اسلحه میرسونه و پول میرسونه.
پوزش شما خود رئیس جمهور افغانستان اینو چند ماه پیش اعلام کرد که آقا خودتون 60,000 تا نیرو آوردین اینجا برای طالبان، خب خودتونم برداریم ببریم بیرون. یکی اینو گفت، یکی هم این که آقا چرا شما در یکی از شهرها در قسمت کوهستانیش یه سری معادن بود که سیاست امریکا اینو $1,000,000,000 اعلام کرده بود. اینا اعتراض داشتن، گفتن نه $1,000,000,000 نیست، این $3,000,000,000ه. پای بحثی که نشسته بودیم ما صحبت $3,000,000,000 کردیم، این معادنی که شما داریم برداشت میکنیم. من فکر کنم اون مخارج سربازا همون $3,000,000,000 است که چند ماه پیش داشتن اینا میگفتن یکی، اون میگفت سه تا. این مثلا
در حال بله حتما یک چیزایی پوشیده ای هستش که چیزی که مهمه اینه که یه چیزایی غیر قابل باور کردنیه، چیزی که منطقی نباشه نباید باور کرد. این جنگ و این داستانهایی که برای ما حاصل افسانه‌ای تعریف میکنن زیاد با منطق جور در نمیاد. در نشه باید فکر کرد پشت این داستان چیزی دیگه هستش، پولی هست، از جای دیگه میاد. حالا نمیدونم پولیه که از خود آمریکا میاد یا از چین میاد یا از روسیه میاد. در حال اگر واقعا اونجا جنگی هست، این جنگ خرج داره، نه تنها برای آمریکا خرج داره، برای طرف مقابل هم خرج داره.
دقیقاً مثلا برای اروپایی ها.
با اجازت من اینجا با شما خداحافظی بکنم، چون که حرفای این هفتمون رو دیگه همه رو زدیم و بهتون بگم تا هفته آینده.
لطف کردین آیه بابک عزیز، ممکن خواهش کنم سایت خودتون رو اعلام کنید؟
فرور F R A V A H R .org.
با سپاس فراوان از تمام لطفی که میکنید، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. تا یک شنبه که باز از اطلاعات شما به قول معروف مکیف بشیم، نمیدونم درست میگم. خیلی ممنون ازت،
خدا نگهدار.
خواهش کنم، بدرود.